اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بازم توفیق شد ما خدمت شما باشیم با حالا عنوانی که تعیین فرمودن برای ما، بحث مبانی عملیات روانی. حد اول میشه گفت ما بعد از دوره های سواد رسانه و حالا مهدویت که روی رسانه خیلی صحبت کردیم، مثل مبانی رو شروع کردیم صحبت کردن، مطرح کردن، ولی حداقل تو این وقایع اخیر کشور ما این رو به جد میتونم بگم که در بزرگترین جنگ روانی تاریخ قرار داریم. این شعار نیست، مبالغه هم نیست، یعنی حداقل من توی تمام برهایی که هر کشوری یا کشورهای مختلف با هم درگیر بودن، عملیات روانی انجام دادن، جنگ رسانه‌ای رو انداختن روی اون کشور، حداقل اونایی که مطالعه کردم هیچ کدوم به شدتی که الان روی ایران وجود داره نبوده. یعنی واقعا در بزرگترین جنگ روانی تاریخ علیه کشور خودمون قرار داریم و این رو من میدونم که بعد از این وقایع حتما ایران به عنوان کیس استادی تدریس خواهد شد در دانشکده‌های نظامی و دانشکده‌های رسانه که آقا ما با ایران چه مدل رفتار ادراکی انجام دادیم. یعنی شما یک صدم این رفتاری که روی ایران انجام دادن، این مثلا یک ماه دو ماه اخیر، مثلا شما میخونید برای مجارستان بعد از دوره استالین تو دوره خروشچف انجام دادن، مجارستان تجزیه شد، لهستان اعلام استقلال کرد و یه دونه رادیو کاری هم نکردن، یکی از افسرهای مثلا کاگبه رو گرفتن اومد یه سری سند و اینا مثل آمدیوز منتشر کرد، مردمش شروع کردن تعقیب کردن. یعنی با یه دونه رادیو، یعنی کار خاصی انجام ندادن. وقتی الان شما فضا رو نگاه میکنید میبینید عموم نظریه های روانشناسی و نورو روانشناختی و تمام اینها رو دارن به عنوان یک عملیات دیگه دارن پیاده میکنن توی ایران. یعنی هر کدوم از نظریه هایی که شاید توی بحث عملیات روانی وجود داشته امروز توی ایران کاملا داره اجرا میشه و پیاده میشه. یعنی شما از سریال هایی که از دو سه سال قبل شروع کردن ساختن تا برسن مثلا به فیلم سینمایی و بعد برسن دوتا مثلا مطلب بزنن و فلان سلبریتی اینجوری رفتار بکنه، یه دونه بازیگر رو بیارن تبدیلش بکنن به نماد مثلا یه قشری از جامعه، بعد همون بیاد یه رفتار دیگه انجام بده، یه فوتبالیستی رو ببرن، نمیدونم همه این داستانا رو ببینید، یک مغز هوشمند بالا سر اینها بوده که کامل داشته اینا رو طراحی می‌کرده. خب طبیعتاً یه بخشی ضعف خود جمهوری اسلامی هم بوده، بالاخره مگه میاد رو زخم میشینه، زخمم زیاد هست حداقل توی جمهوری اسلامی. تو بخش حکمرانی دیگه 8 9 سال حداقل مملکت قشنگ تعطیل بوده، حالا بعد این تعطیلات یه اتفاقایی داره میفته. تمام اینها کنار هم مجموعه ما رو به این میرسونه که مردممون واقعا در سواد رسانه ضعیفن. یعنی شاید برداشت و پیش بینی این بود که خب حالا یه خورده بلد نیستن، دو تا کانال تلگرامی دو تا اینستاگرام چیزاست، الان می‌بینن واقعا متوجه حتی خبر فیک از خبر اصلی رو نمی‌شن. یعنی وقتی طرف می‌بینه سوال داره می‌پرسه یا مثلا میاد دایرکت یک مطلبی رو می‌بینه، اصلا ابتداییات همین بحثم وجود نداره. یعنی خیلی راحت تو گروه‌های واتساپی و نمی‌دونم تلگرامی و این چیزای خانوادگی که اعلام ماشاءالله، یعنی اون یه دونه پوستر گذاشته اونجا، حالا کی اون پوستر رو طراحی کرده، کی خبره رو گفته، درسته غلطه، هر چی عمرم مثلا این وظیفه خطیر این پوستر سازن مثلا شوهرم ماست تو میذارم تو گروه تو این چیزا. یا تمام اینها رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم عجب اصلا انگار وجود نداره یه چیزی به اسم این که شما در مورد این خبره یه خورده فکر کن، در مورد این خبره یه خورده تحقیق کن، اصلا اینو نداره. برای هم وقتی میگیم مبانی عملیات روانی رو بالاترین سطح، یعنی در بالاترین سطح که ممکن از یک موضوع بخواهم صحبت بکنیم، اگر یادتون باشه تو دوره سواد رسانه و دوره مهدویت رسانه میومدیم رو لایه‌های پایین‌تر حرف بزنیم، یعنی گفتیم یه پیامو چه شکلی طراحی کنیم، حالا دوستانی که شرکت کرده بودن، یا میگفتیم آقا مثلا این فیلم‌هایی که ساخته میشه تو این ده 11 تا دسته قرار میگیره وقتی میخواد تحلیل بکنه. اینها میشه لایه‌های تکنیکی و تاکتیکی که اجرا شده. یعنی شما وقتی با سریال مواجهی، یعنی اینکه طراحی استراتژی انجام شده، از اون مکتبی که می‌خواسته استفاده کرده، مبانی از اون مبانی بالاییه، اون مبانی مهم رو آورده اینو توسعه داده، ترمیمش داده، آورده پایین، شده اون چیزی که شما دارید می‌بینید. یعنی مجموع نگاه‌های فلسفی که در غرب وجود داشته، حالا اختلاف داشتن، بحث شده، رسیده جلو، شما می‌تونید اون سریال رو کامل می‌بینید. و اصلا لزومی نداره شما دانشجوی فلسفه باشی یا علاقه داشته باشی به فلسفه، مطالعات فلسفی داشته باشی، هیچ کدوم اینا نمیخواد. ناخودآگاه شما با فلسفه آشنا میشی، میری جلو که استارتش به صورت خیلی جدی توی بحث فلسفه زندگی سریال فرار از زندان بود، توی فلسفه غرب و نقد فلسفه غرب سریال لاست بود. مثلا من بارها گفتم سایت دارن لاستپدیا، مثل ویکی‌پدیا، در مورد لاست کلی کدهایی که خودشون گذاشته بودن خود کارگردان اومده دیکد کرده که آقا ما اینجا چیا رو گفتیم، چه مطلبی رو مطرح کردیم. بعد میبینید تو همون سایت نوشته که اون کسی که مثلا اسمش جان بود، این جان لاکه، اونی که دیوید بود دیوید هیومه. درگیری این دو تا تو سریال، مباحثاتی که دارن میکنن، در حقیقت مناظرات دیوید هیوم و جان لاک توی مباحث فلسفی شده. خب دانشجو ما میبینه، نوجوان ما نگاه میکنه بدون اینکه اصلا فلسفه بفهمه، کامل داره اینا رو مرور میکنه. بعد حمزات الهی شخصی پیدا میکنه با هر کدوم از اون کاراکترها، بعد میخواد اون شکلی رفتار بکنه، اون شکلی میخواد زندگی بکنه. خب طبیعتاً یه چیز عجیب غریبی هستش در میاد. بعد میبینیم واکنشش چرا این مدلی. برای همین وقتی میخوایم رو مبانی حرف بزنیم، یعنی اینکه اولین قدم برای اثرگذاری چیه، یعنی اولین حرکتی که ما میخواییم انجام بدیم روی یک نفر به عنوان عملیات روانی یا یه جامعه یا یه اجتماع بزرگ، این اصلا از چه ریشه ای استفاده میکنه. ما این همه صحبت نکنیم، یه خوردن مبانی مثلا خشک و این چیزا سالا مثلا توی بحث عملیات روانی جذابه، چون نظریات روانشناسی وجود داره، یه خورده ما باید مغز رو بشناسیم. کسی که میخواد روی یک نفر اثر بذاره، اگر با فرایند کار کرده مغز آشنا نباشه، اصلا اثرگذاری مثبت نخواهد داشت. یعنی چیزی که شما دارید میبینید روتون اثر میذاره یا یک رفتاری از خودتون انجام میدید، قطعاً روی کارکرد مغز شما اثر داشت. جایزه نوبل اقتصاد رو سال 2017 اگر اشتباه نکنم دادن به کسی که این نظریه رو مطرح کرد و اثبات کرد. گفت هیجانات تولید منطق و توجیه میکنه. هیجانا، یعنی شما خوشحال میشی یه تصمیم میگیری فکر می‌کنی عقلانیه، هورمونه. ناراحت میشی یه تصمیم میگیری یه اتفاق برات میفته. هیجان زده میشی دوپامین زیاد ترشح میشه، آدرنالین زیاد ترشح میشه، سروتونین زیاد ترشح میشه، یه تصمیم میگیری برات میسازه اون سیستم اولیه مغز تا سیستم دوم. مفصلشو توی کارگاه ناشناخته اوایل این شلوغیاتو کشور یه جای رازم سه توقع حتما رو به 3-4 ساعت مفصل جای رفته بودم، کامل بازش کردم این بحثه. یعنی این که ما تحت تاثیر هیجاناتمون، تحت تاثیر ترشحات و هورمونیمون شروع میکنیم تصمیم گرفتن، شروع میکنیم یک حرکتی رو انجام دادن، شروع میکنیم یک رفتاری رو انجام دادن. مثلا شما وارد رابطه میشی با یه نفر، خب سطح اکسیتوسین خونت بسیار بالاست، هر کس بهت میگه آقا این مشکل داره، این چیز اصلا متوجه نمیشی، تصمیمت رو داره اون هورمون اکسیتوسین برات میگیره، نه عقلت، نه فطرتت، نه روحت، هیچ کدوم. علاقه مندی بالاست، همون علاقه مندی برات تصمیم گیری میکنه، مثل خیلی از مواردی که دارید میبینید. موارد مشاور مختلف میاد، مثلا میبینید کلن این علاقه یک طرف است، ولی چون دوستانه نمیخواد بپذیره. بعد اصلا میگه آقا طرف مریضه، طرف اصلا مشکل داره، بعد بره درمان میشه. نمیشه درست که مثلا یه خورده ما بریم جلوتر این حل بشه، چون نمیخواد بپذیره، اصلا مغز اجازه نمیده این کارو بکنه. فرایند مغزی همیشه به صورت کلیاتون باشه، مغز برای موفقیت برنامه‌ریزی نشده است و اینکه به یک نقطه عالی برسه برنامه‌ریزی نشده، مغز برای بقا برنامه‌ریزی شده. طراحیش این شکلیه، تلاش میکنه برای بقا، ذخیره انرژی، ذخیره موادی که به دردش میخوره که فقط بقای تو رو حفظ بکنه. برای همین مغز تنبله، برای همین خیلی حال نمیکنه خیلی کارا رو بکنه. وقتی این کار کرد رو فهمیدی، یعنی اینکه خب پس من باید از ذخیره انرژی این استفاده بکنم، علارغم مسیرش باید خلاف مسیرش رو حرکت بکنم و برم به سمت اینکه این بیشتر انرژی خرج بکنه. خب این انرژی رو میخوام خرج بکنم و چطور کار رو وادارش بکنم هورمون ترشح کنه، یعنی باید دوپامین ترشح بکنه، آدرنالین ترشح بکنه، اینها باعث میشه که چی؟ حرکت بکنه. مثلا مغز براش سوخت مثل قند مثل بنزینه، به شدت علاقه داره بهش، اینو دریافت میکنه، قند میسوزونه. مثلا شما توی جلسات عموما اتفاقی که میفته مثلا برای بدن اینجوری که مغز خودش میتونه شوک قندی بده، خودش شوک قندی بده چون احتیاج داره بسوزونه کار انجام بده. بعد در کنار شما میشینی حرف میزنی، شاید اصلا خیلی هم غذا نخوری ها، یعنی پرخور نباشی، ولی وزنت میره بالا. چرا؟ چون مغز میخواد بسوزونه، میگه خب من عضله میسوزونم بقیه چیز چربی بمونه. میبینید عضله صفر، چربی بالا، مغز داره ذخیره میکنه. پس وقتی فرایند مغز روی ذخیره انرژی و بقا برنامه ریزی شده است، ما میتونیم یه سری دیتا ها بهش بدیم، یه سری فرمولا بهش بدیم که بگیم در صورت انجام این رفتار و این کارها تو میتونی به بقایت ادامه بدی. میبینید متا و بحث فیسبوک و متاورس و این ها همه که الان با هم دیگه ارفان شده اومده، همین مطلب رو داره میگه. میگه تو میل به بقا در آرامش و شادی بی نهایت داری؟ اپیکور اینو میگه، من یه باید میسازم. لزومی هم نداره که چی باشی، چه شکلی باشی، چطوری باشی، شخصیت و آواتارت هم اونطور بساز، اونجوری باش که خودت دوست داری. چون مغز فضای بین مجازی و مجاز و واقعیت رو نمیدونه. شما خواب میبینی عجب داری میپری، پات تکون میخوره، تو خواب آسیب میبینی، صبح که پا میشی واقعا وسط بدن درد میکنه، خواب میبینی مثلا یکی از عزیزان خود شده داره گریه میکنه، بلند میشی داری گریه میکنی، وقتی میگم بیدار کنی طرف رو ضربان قلب بالا میره سکته میکنه چون فعالیت نداره. خواب خوب میبینی، دوپامین و سروتونین تو خونه ترشح میشه صبح، سرحالی وقتی اون خوابو دیدی، چون مغز متوجه نمیشه. فهمی میگه آقا واقعیت داره اتفاق میفته دیگه. برای همین وقتی تو فضای متا وارد میشی، روی ادراک و شناخت شما داره اثر میذاره. یعنی اساساً تمام محیط پیرامونی ما به ما داره یک پیام شناخت میده. پس ما مبانی اولی عملیات روانیمون برای اثرگذاری در مغز اینه که شناخت و ادراک طرف رو طراحی بکنیم یا برامون طراحی بکنن، فرق نمی‌کنه. ما با چی شناخت پیدا می‌کنیم؟ از محیط پیرامونمون. وقتی میریم یه جایی شروع می‌کنیم دریافت اطلاعات، ادراک رو پنتاگون اینطور تعریف کرد که هر چیزی که مربوط به دریافت حواس پنجگانه باشد ادراک. یعنی شما می‌بینی، می‌شنوی، می‌چشی، لمس می‌کنی، اینها همه برات تبدیل میشه به شناخت. وارد این محیط میشه، اول چی میبینی؟ بو رو میبینی، رنگ رو میبینی، آدم ها رو میبینی. هر کدوم که شروع میکنی باشون ارتباط گرفتن یه شناخت رو تو میده، یه ثبت دیتا میشه. حالا مدل رنگ چی باشه، مدل چینش چه شکلی باشه، با موسیقی مغز تو هماهنگ باشه، همه اینا هی اثراتش رو بیشتر میکنه. حالا ممکنه ما دچار خطر شناختی هم بشیم؟ قطعاً میشه. ممکنه این شناخت رو ما فریب بدیم یا یک کاری بکنم و فریب بخوریم توی این شناخت؟ بسیار میشه. چجوری؟ دیتاهایی که به تو میده، ورودیهایی که به تو میده، شروع میکنه اینها رو یه خورده از قبل دستکاری کردن. اینها وقتی دستکاری شد، خروجی رفتار و ادراک و تصمیم گیری شما به کل شروع میکنه تغییر کردن. این خیلی مهمه. یعنی اینکه ما با یک سری از ورودی ها طرفیم. وقتی گوشی دستمون اخبار رو داریم میبینیم، تصاویر رو داریم میبینیم، هر چیزی، کلیپ داریم نگاه میکنیم، فیلم ها رو داریم نگاه میکنیم، یا افراد مختلف صحبت هاشون رو داریم میشنویم و توییت هاشون رو داریم نگاه میکنیم به عنوان پیام، ممکنه که تصمیم درست رو به ما منتقل نکنه. ممکنه کاری بکنم ما در اون برداشتی که از یک پدیده یا از یک موضوع داریم دچار قضاوت و تصمیم غلط بشیم. قابل بررسی، بله قابل بررسی. یکی از مدل های خطاهای شناختی رو که میخوایم اجرا بکنیم، یعنی ببینیم و اثبات بشه برامون با کار کرده مغزش نمیشیم، یه تست هوش هیجانیه. یعنی حال رفتی به آی کیو اینها نداره، هوش هیجانیه. اونم توی نگاه کردن، تصمیم گیری، توی نگاه کردن، تصمیم گیری و محاسبه. یعنی که شما نگاه میکنی، اول ورودی داری، دریافت میکنی، بعد شروع میکنی با اون نگاه کردن تحلیلش میکنی، پردازش میکنی از قسمتی که مغز ریاضی استفاده، از اون قسمتی که بخش محاسباتی و ریاضی مغز رو شروع میکنی استفاده کردن، به یه جواب میرسی. اینو با هم اجرا میکنیم، بعد من نکاتش رو میگم. فیلیپ شماره یک رو پخش میکنی، فقط قبل از اینکه این پخش بشه من یه توضیح بدم روی کلیپ که تستمون درست پیش بره. دو تا گروه هم سفید و مشکی و توت بسکتبال دارن به هم دیگه پاس میدن. خب شما پاس های اونایی که لباس مشکی هستن رو میشمرید، میشمرید یه جا برای خود یادداشت میکنی. سر صدا نکن، بلندم نگو، چون من جواب دونه دونه با هم دیگه پیش بریم. فقط پاس های اونایی که لباس مشکی تنشونه اونها رو دقت بکن و بشمار. ببین میخوای نگاه کنی، دریافت اطلاعات بکنی، محاسبه بکنی تا من یه نتیجه ای ازش بگیرم. ببین خیلی. حالا نکته، چند تا پاس شمردی؟ چند نفر به 14 رسیدن؟ چند نفر 15؟ 16؟ خیلی، جواب ببینیم. خب، یه دقیقه نگه ایستو. ببین تعداد 16 بالاتر بود، اما توی تعداد کسایی که رسیده بودن 14 خیلی بیشتر بود. این بعد نگاه میکنیم بین دریافت و تصویر، بین محاسباتی که شما انجام دادید با عددی که بهش رسیدی کجا دوتر مشکل شدی. حالا اونایی که به 16 رسیدن تو بخش خانوما بیشتر بودن. الان یه سوال مهمتر، تو این کلیپ وقتی دقت میکنید چند نفر بولی رو دیدن؟ همه دیدن دیگه. ببینیم یه بار دیگه کلیپو. خب این بهش میگن تله تمرکز، یعنی خطای شناختیه. یعنی همزمان که مغز تمرکز پیدا میکنه روی یه دونه موضوع، بقیه موضوعاتی که کنارشن خیلی آشکارا ما رو متوجه نمیشه. این تست رو که خیلی تست معروفیه، یعنی همه جا عموما این رو انجام میدن، به این نتیجه میخواد برسه که وقتی شما در فضای شروع قرار میگیری که روی یه چیز، یه دونه چیز، روی یه دونه موضوع تمرکز میکنی، بقیه موضوعات رو اصلا نمیبینی، اصلا متوجهش نمیشی. یعنی در زندگی ما ممکنه رسانه ها کاری با ما بکنن که ما گوریلا رو نبینیم، درگیر پاسخ صحیح باشیم و درگیر تعداد پاس باشیم و توپر کی به کی داده چقدر تغییر کرد و اینها. این یه تست کوچیکه. حالا شما این رو وسعتش بدید، گستردش بکنید توی روزانه دریافت اطلاعاتی که از فضای مجازی دارید، دریافت اطلاعاتی که ممکنه مثلا با یه دونه فیلم و سریال و اینها به شما بدن. برای همین ببینید شما درگیر یک مسئله کاملا ادراکی و شناختی هستید. ما دوچار همیشه خطای شناختی میشیم. خطای شناختی هم همین شکلی برامون رقم میخوره. یعنی جوری برامون فضا رو طراحی میکنن، دیتا رو طراحی میکنن که از اصل قضیه دور میمونیم، درگیر چیزای فرعی میشیم که برامون درستش کردن، بولدش کردن، برجسته شده تو ذهنمون. وقتی ما صحبت از خطای شناختی میکنیم، یعنی این که در مورد تحلیل، تفسیر و قضاوت ماها در مورد پدیده‌های مختلف این اتفاق میفته. همیشه هم گرفتار میشیم، برای اینکه از شرایط ارزیابی درستی نداریم. حالا شما اینو تعمیم بدید به این اتفاقاتی که یکی دو ماه اخیر افتاده، از بالا که مثلا تا پایین کف جامعه که مردان، شما یه مدل گیجی میبینی، یه مدل حیرونی میبینی، یه مدل عدم تصمیم گیری درست میبینی. کامل میگی آقا این چه اتفاقی افتاده، چه دیگه کار داره، چون اصلا ارزیابی درست از شرایط نداره. یعنی که انقدر این پیچیدگی، این درگیری ترکیبیه که اصلا اجزایش رو درست نمیتونم تحلیل بکنم که کجا چه اتفاقی افتاده، واکنش درست چجوریه. الان مثلا من این واکنش رو دارم نشون میدم توی مثلا زمین بازی سرویسی بازی نمیکنم، حرکت نمیکنم، اصلا اینها وجود نداره. اگه خطای شناختی رو به مرور زمان در اثر زندگی طولانی مدت انسان، یعنی ما از اولی که انسان داره زندگی میکنه تا حالا آخر دنیا در نظر بگیریم، تو مغزمون شکل گرفته باشه، خیلی از اونا به بقای ما کمک کرده. گفتیم طراحی مغز برای بقا آماده شده و برنامه ریزی شده و همیشه ما یه سری هزینه ها هم بهش میدیم. ما دو نوع ادراک داریم تو این بحث شناختمون که اتفاق میفته. قبل از اینکه من ادراک ها رو بگم، توضیح در مورد بحث شناختی بدم، بعد بریم روی ادراکمون. ما تعارض شناختی داریم، یعنی ناهماهنگی شناختی. یعنی چی؟ یعنی که مثلا یه کاری رو دارید انجام میدید، بعد حس خوب و مثلا حال خوب با اون کار رو ندارید. خب یا مثلا حال نمیده، کارا رو انجام میدی یا خوشت نمیاد، علاقت نیست. یا مثلا واقعیتی که ما داریم میبینیم با بیرونمون کلی ناهماهنگی داره. مثلا خیلی از این آقایون، حالا دوستان سریالیتی که من بعضیشون در صورت هم مثلا چرا این استودیو گذاشتن، این ما گذاشتن دیگه، ما دیر به ما دادن، ما هم یه چیزی گذاشتیم. یعنی اینکه این درونش با اون اعتقادش با بیرون خیلی تفاوت داره. یعنی شما اصلا وقتی توییتر رو باز میکردی روزای اول، اینستاگرام رو باز میکردی، میگفتی قشنگ من دارم تجزیه رو میبینم، ولی بیرون به این شدت این اتفاق نبود. و خیلی مهمه ها، یعنی از درون یه برنامه ریزی شده توی دیتاها، بیرون توی واقعیت اون چیزی که میخوام به نتیجه نرسیده. شما این میز رو تصور کنید، عکسی میزی که نگاه میکنید، تو ذهنتون هر چیزی که دوست دارید برای تزیین و قشنگ شدنش بذارید. همین هر وقت صندلی در نظر بگیرید، ست مثلا تحریر براش تو ذهنتون باشه، کتاب کنارش قرار بدید، گلدون بذارید، هر چیزی که تو ذهنتون پیدا میکنید برای شکلگیری این میز، قشنگ شدن این میز. اگر از تک تک الان ما سوال بکنن که چه صندلی اینجا قرار دادی، چه ست تحلیلتون مد نظرت بود، قطعاً هیچ کدوم مشترک نیستن با هم. این یعنی چی؟ یعنی این که هر کدوم از ما برداشت متفاوتی نسبت به این میز داریم، برداشت متفاوتی از چیدمان کنار این میز داریم. حالا چی میشه اگر ما یه کاری بکنیم، بگیم آقا وقتی میگیم این میز رو شما شروع کنید طراحی کردن، همه به صورت کامل این مثلا 300-400 نفری که اینجا این همه با هم یه مدل صندلی رو انتخاب کنیم، یه رنگ کتاب رو انتخاب بکنیم، یه رنگ ست تحریر رو انتخاب بکنیم، امکان پذیره؟ بله امکان پذیره. بهش چی میگن؟ میگن درک مشترک. بهش میگن شناخت مشترک. یعنی وقتی من اینجا میگم زن، زندگی، کلمه بعدی چیه؟ خیلی راحت. یعنی اینکه جوری شما رو برنامه ریزی کرده تو ذهن که شما بلافاصله بعد حتی کلمه اول بگی زن، زندگی، آزادی، پشتر هم قرار میگیره. این بهش میگم درک مشترک، شناخت مشترک. با چی رو به وجود آورده این شناخت به شما داده؟ با دیتاهایی که کنار هم ساخته، با تکرار شدنش، با دریافت از محیط. با چی بیشتر ارتباط داری؟ با همون چیزی کرده تو رو برنامه ریزی کرده. یکی از جذابترین نتایج ناهماهنگی شناختی کوری در تصمیم گیریه یا تحلیل انتخابا. این چطوری اتفاق میشه؟ اتفاق میفته که مثلا ما خاطرات مربوط به شرایط یه تصمیم گیری رو مثلا با گذر زمان که یه چیز تبدیل میشه به خاطره فراموش میکنیم، اما متوجه نمیشیم که این وضعیت تبدیل به مکانیزم انتخاب میشه برای خودش. من یه مثال بزنم جا بیفته برای مثلا رتبه امتیاز شما تو کنکور به یه حدی بوده که مثلا میتونستید مثلا میگم رشته مثلا عمران رو بزنید، شما به همین رشته رو انتخاب بکنید، بعد مدت ها از این انتخاب رشته میگذره، بعد به چه نتیجه میرسی؟ به این نتیجه میرسی که آره این به درد نمیخورده، انتخاب رو فراموش میکنی. حالا مثلا به بگم چرا عمران انتخاب کردی؟ الان شروع کنی یه فهرست از مثلا دلایلی که شما این رشته رو انتخاب کردی بنویسی. اما اگه بگی که اون زمان که تصمیم گرفتی عمران بذاری چی تو ذهنت بود، به دلیل درست نمی‌نویسی. شما کوری در تصمیم گیری داشتی، نابینایی در تحلیل داشتی. و این خیلی مهمه ها، چون شناخت درست دیتا درست به تو نرسیده. ما دبیرستان مثلا برای خود من اتفاق افتاده، ما دبیرستان معلم شیرمون فوق العاده معلم درست حسابی با سواد مثلا باحال و از این معلم ها که مثلا میگه کاش همه زنگ مثلا این بود، کاش همه چیز درس میداد دیگه. جدا از اینکه مثلا من بهش این علاقه داشتم، این توامان شد و دو برابر کرد علاقه به شیمی رو. برای همین من دانشجو می‌خواستم برای مهندسی شیمی دادم، به خاطر اون علاقه‌ای که به شیمی پیدا کرده بودم و حالا اون معلمی که اونجا اون نوع تدریس رو برام داشت. آقا ما رفتیم دانشگاه، دیدیم مقاومت مساله برو سر کلاس. ترمودینامیک یک و دو، آخرش هم نفهمیدیم ترمودینامیک فیزیک ریاضی شیمی چه کوفتی کجا به درد می‌خوره، من نفهمیدم. می‌رفتم جلوی سیالات، می‌بینم با دانشجوهای مثلا مکانیک سیالات سر کلاس، مقاومت مساله دیدی با عمران و نمی‌دونم ساختمون سازی و اونم چی سر کلاس. کلاً شاید مثلا تخصصی شیمی تو 136 واحد مثلا مهندسی که شما پاس می‌کنی، خدا شاهد فکر کنم 30 تا واحد رفتار شیمی داشت مثلا، اونم چی موازنه بود یه بخشای یه چیزایی، مثلا یه 4 واحدی بود داشتن طراحی راستو مثلا آخرش هم نفهمیدم چه رفتار شیمی داره مثلا می‌خوام. یعنی یه رشته اسمش گذاشته بودم مهندسی شیمی، شما تو هر رشته کاری اگر ورود پیدا می‌کردی اندازه 20 تا واحد پاس کرده بودی قشنگ. یعنی مثلا ما نقشه برداری داشتیم، یه از اینا مثلا دانشجو میدید از دوربینا میذارن اون اینجا خط میگیره برای پروژه، از اونا داشتیم. من به استاد گفتم آقا پرسپکتیو چه درد من میخوره، اما چرا باید پرسپکتیو تو این بدونم؟ و نه بالاخره یه چیزی هست دیگه، نقشه کشی صنعتی با نقشه کشی نمیدونم چی چی دو تا داشتیم همینجوری باید پاس میکردیم. وقتی من رفتم داخل این رشته اصلا بدم اومد، گفتم من برای این نرفته بودم که من رفتم شیمی بخونم، اون رشته خاصیه مثلا. دیدم نه، اگر قبلش مثلا رفتم دانشگاه گفتم آقا این لیست واحدا رو میدی، دوباره من میرفتم سر کلاس قبل کنکور میدم این چی چه وضعشه مثلا، چرا باید این کارو میکنم. بعد مدلی که ما وارد این رشته میشدیم با استادا خیلی متفاوت بود. استادی که میومد به ما درس داد یه نگاه داشت، یه مدل شناخت داشت، ما یه شناخت دیگه داشتیم. مثلا تو ذهن ما برنامه‌ریزی شده بود که آقا شما بالاخره درس میدی، چهار تا سوال میگی، دو تا نمونه سوال میگی، ما هم جزوه رو میبینیم، میبینیم امتحان میدیم. همین درس ترمودینامیک چون من جفتش رو بعد دو ترم پاس کردم، هر جفتش رو هر ترمی که برنامه‌ش میافتادم، این میومد به ما میگفتش که امتحان کتاب باز، جزوه بحث هر چی دوست داری بردار بیار. یه سوالی مینوشت، خب خدا شده سوال رو نمیفهمیدیم. یعنی اصلا راه حل بماند سوال رو اصلا متوجه نمیشدیم چیه. بعد میگفتش که ترمودینامیک رو باید بفهمیم، میگفتم بابا این اصلا فهمیدنی نیست، یعنی مثلا باید بفهمیم. بعد جمله اصلا شما نمیکن، استادی که اومده سر کلاس در مورد ترمودینامیک میخواد صحبت بکنه، یه دونه کتاب بود ون وایلن، یه دونه کتاب بود ون نس، این دوتا مرجع مثلا ترمودینامیکی که تو مهندسی یاد میدن، و حالا هر کدوم استاد یکی از کتابا رو برمی‌داره. روز اول استاد گفت انقدر ترمودینامیک مهمه و پیچیده است، ون وایلن که هیچی، ون نسن که هیچی، باباشون و جد و آبادشون هم نمیتونستن ترمودینامیکو بفهمن. آنجا بلنش رو گفتم خب استاد اجازه را تو الان همین رو دیده هستن این رو نفهمیدن چی میخوایی به ما میگی؟ گفت شما رو بیرون تو زیاد صحبت بکنیم از حال کاری نداره. گفتم خب بابا این تناقض فلسفی داره، تو میگی اینا نفهمیدن و تو درس همین رو داری به ما یاد میدی. بعد خلاصه گذشت و دیگه اون جلسه ای که من خواستم پاس کنم اشن یادمه 17 تا برگه این امتحانی هست، 17 تا پر کردم. یعنی یه چیزی از سوال فهمیده بودم از اون کتاب مثلا یه فرمولی برمی داشتم نمیشتم. صفحه 17 هم یادمه زیرش نوشتم گفتم بعد از این 17 سفری که ورق زدی حالا مرور کردی نکه اگر منو بندازی واقعا آدم بیکاری هستی که نشستی این شعر رو به من داری خونی اینجا. آه یادم هم 11 اونیم بندو 12 بندو چند داد بالاخره مثلا پاس شدیم رفتیم. این حالا چرا این مثال رو زدم؟ مثلا اینکه از اول وقتی من کوریه تصمیم گیری داشتم یه مسیری رو برای من تغییر داد که بعد تازه من چی نمیپذیرم که خودم تصمیم اشتباه گرفتم، میندازم گردن بقیه. عموما مغز به شدت در گردن گیری ضعیفه، اصلا بهش تعریف نشده. یه جاهایی هم میگه نه اینکه من نخوام گردن بگیرم، اما ندارم که بخوام بگیرم، اصلا گردن بگیرم. میگه آقا چرا کنکور قبول نشدی؟ استاد یه مریضی سختی من گرفتم یه هفته قبل کنکور نشد دیگه. نخوندی دیگه از دار ول کن، بگو نخوندم راحت ول کن. نه نشد. تا یه چیزی میشه مثلا پدر مادر رو دیدی یا آقا من لیسنس دیپلم با قد دکترا، من نمیدونم چه این ارزش دیپلم اون دوره تموم میشه، یعنی از هم نسل‌های مختلف این ادامه داره میاد جلو، چون نتونست ادامه تحصیل بده و نمیخواد بپذیره. خب یا مثلا میگه که آقا چرا کار و کاسبیت خوب نیست مثلا؟ نه ایران نگاه نکن پول دارم، مال حلال جمع نمیشه. زمینه یه چیزی به طرف میزنه، خب کل سیستم زندگی آره نزدیش با ببین. این نمیگه آقا من مثلا بلد نیستم، تواناییش رو ندارم، هیچ وقت ما گردن نمیگیریم. مثلا مثالش دیدید دیگه، تو خونه مثلا بابای داره راه میره پاش میخوره به استکانه میفته، اولین کسی که ببینه کور اینو گذاشتی اینجا. خب بعدی حالا مثلا بچه پاش بخوره کور اینو نمیبینی، به موضوع رو عوضی کنه، باز مثلا خودش موضوعیت نداره اینجا ها، کامل هی مشکل تویی. این تو کل زندگی وجود داره، پشت فرمون میشیم امکان نداره ما مقصر باشیم تو خیابون. مدل‌ها رو دیدید؟ ببین توی تعارض شناختی وقتی مخصوصا مثلا توی یه جایی مثل تصادف یا یه ماشین شخصیت‌های مختلف داریم توی مدلی که برخورد می‌کنن. یکی شروع می‌کنه از اساس ساختار مثلا فرآیند گواهینامه گرفتن برای زیر سوال، می‌خوام ببینم چی به تو گواهینامه داده، با تو کاری نداره. خب یعنی خیلی از سطح بالا. اون یکی چی کار می‌کنه؟ مثلا مدلی که داریم توی بحث کردم وقتی میاد حرف می‌زنه مدل شناختی، یهو شروع میکنه به عنوان تاجر با تو برخورد کردن. من 100 تا مثل تو رو میخرم و میفروشم. دیدی این واکنشا رو؟ ببین اینا هیچ وقت دقت نمی‌کنه، ولی در طول روز در طول زندگی مدام با اینا مواجهی. اینا همش تعارض شناختیه، یعنی دیتاهایی که ما اومده رو مغزمون خودمون ناخودآگاه کنترلش نکردیم و تبدیل شده به تصمیمی که نمیفهمیم. وقتی این رفتار برامون باز میکنه تو میگی چقدر این تصمیم این شکلی گرفتیم و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. چرا اول این کارو میکنی؟ چون مغز به شدت از این که با دیگران هماهنگ نشود متنفر است. میگه نکنم این نظر مخالفی بدم، یه چیزی بهم بگن. اصلا استراتژی معرفی سکوت تو رسانه بر اساس همین عمل کرده مغز انتخاب شده. میگه صدا رو زیاد کن، مغز فکر کنه که این صدا اکثریته، این صدا درسته، بقیه حرف میزنن. رو همین سیستم آوردن جلو، روی تعارض شناختی، چون مدام دنبال توجیهیم. برای همینه توی روایت ما کلا توصیه شده اشتباه تو بپذیر. قبلش چی گفته؟ میگه مؤمن کاری نمیکنه که مجبور به عذرخواهی یا پشیمونی بشه. چرا میگه فکر کن؟ عقلتو به کار بنداز، بازی مغزتو نخور. این مغز شروع میکنه یه سیستم برای تو چیدن، بعد همون شروع میکنه پیش بردن و قاطی میکنی، یه خود یه تصمیم میگیری ببینی از تو چی چیدن نگیم. حالا ما وقتی به تصمیمات اون که میرسیم میگیم آقا چرا این کار رو انجام دادی، اون دوره یادمون نمیاد علت تصمیممون چی بوده، واقعا یادمون نمیاد علت تصمیم چیه. اما وقتی الان میگیم تو چه شرایطی هستیم، برای اینکه میل به رضایت پیدا بکنیم شروع میکنیم برای خودمون دلیل چیدن، شروع میکنیم برای خودمون استناد آوردن، لیست هم میکنیم. برای همین که همیشه از اصلاح درست فاصله میگیریم. یعنی الان وقتی طرف میاد مثلا کف خیابون یا هر اتفاقی براش داره میفته، وقتی میشینه دیگه از اون فضا دور میشه، یه خورده عقلانیت میاد سمتش، میگه اشتباه کردم. میگه تصویر اون لحظه چی بود؟ یه جواب میده، نمیدونم جواب گرفته. واقعا برای تصویر اون لحظه هیچ دلیلی نداره، چون مغز بر اساس ترشحات هورمونی تو هر بازی شروع میکنه آش تصمیم گرفتن و یه واکنش نشون میده. جفت این فیز متوجه نشدم دیگه چی شد. تو اون بند خدایی که ماشین زیر کرده بود زده بود چند نفر، میگو نفر اول دیدم، دوم هم دیدم، بقیه دیگه نفر دیدم. پس شما نگو کن بیا حالا این وستویشون مادرش که ازش دفاع میکرد، میگو بچه هم رو زیر نگرفته، چند تا پلیس خوردن ماشین بچه. میگو حالا استدلال کار ندارم، زاویه نگاهت قشنگه. میگو این نظر دیگه خوردم به اون. میخواد حل بکنه، اون اصلا براش حل نمیشه که آقا مثلا بچه من مقصره، بچه من آدم کشته. تعارض شناختی. چون مسئله هر چی صدا بلندتر، هر چی احساس بر این که اکثریت درست‌تر میگن، مغز بیشتر با اون همراه میشه. دیگه به شمار دوم پخش کنید ببینید این تستو. تا من بگم بخش مغز قشنگ براتون جا بیفته چه شکلی.
So welcome everyone, my name's Ron, and your task is to choose the line on the right that matches the line on the left.
All right, this seems like an easy enough task. Which line on the right is the same length as the one on the left? The answer is clearly 3.
1. 1.
1.
Why is everyone saying 1? Are their eyes not working? Have we just discovered some new type of illusion? No. The answer is, we paid them to lie. Today, we are going to be demonstrating a very famous psychological experiment known as the Ash Experiment. This experiment tests conformity and whether or not a person will say something incorrect simply because everyone else is. What matters more, being right or fitting in? We have 5 professional actors that have been instructed to do as we say. Often they will be lying about what they think the answer is. But in position number 5, a real participant who has no idea what's going on will be seated. Now, their task is to match the length of the line on the left with one of the lines on the right. But what if everyone else in the room gave the wrong answer? Would you be bold enough to stick out and say what you saw, or would you just fit in because it's easier or less uncomfortable? Well, let's find out.
So welcome everyone. My name's Ron. Your task is to choose the line on the right that matches the line on the left. I'll just call on you individually, you know, in order, 1 through 6.
The calm before the storm.
Okay, so let's begin.
The first few times, we're going to have the actors say the correct answer to gain the trust of our subject. The correct answer here is 3.
3.
3.
Number 3.
Number 3.
3.
1.
1.
Number 1.
Number 1.
Number 1.
Now, they're all going to start lying. The correct answer is 3. Let's see what our subject does.
1. 1.
Pretty quickly, she appears to be confused.
1.
Okay, number 1.
Number 1.
3.
1.
Three.
She's falling in line. Will she do it again? The correct answer is 3.
1.
1.
Number 1.
Number 1.
Number 1.
Conform.
Conformity. The desire to fit in. Peer pressure. These are powerful social forces that shape our actions and beliefs and influence how we behave as individuals and as a society. In the original Ash experiments, first carried out by Solomon Ash in 1951, approximately 75% of subjects conformed at least once.
1.
Hi, Ron. Sorry to butt in, guys. My name is Michael. I just wanted to kind of ask you a few questions about the study you've been doing. This is a study on conformity. And everyone in this room is an actor, except for you, number 5.
Oh, my God. Oh, my God. This is so crazy.
And they've all been instructed to give the wrong answers to see if you'll follow along.
Whoa.
You did say the wrong answer after everyone else had said the wrong answer. Why did you do it?
I thought there's something going on here. I don't know what to do, so I'm just going to say what they said.
How did it feel to do that?
It felt like I was drinking the Kool-Aid. Like,
it's very normal. The study wouldn't be as famous as it was if it wasn't normal. Though it is surprising because so many of us would say, no, I would always say what's real.
Right, right.
Would you?
Right, no, clearly not all the time, yeah.
All right, thank you very much.
یعنی به شدت هراسانه از این که نظر متفاوت بده یا بقیه همراه نباشه. عموماً توی فضای رسانه‌ای و طراحی که انجام میشه یه اقلیتی هست که صداشون خیلی بلنده. مثلا کرونا اگر یادتون باشه 98 فن افتاد شبکه 3 برنامه اما اوایل بود چرا مثلا یه ماه دو ماه بود کرونا اومده بود. حالا یه یادداشت نوشتم گفتم خودکشی از ترس من. بعد رفتم تو شبکه 3 همون برنامه رو که حالا به بالای 35 درصد سانسور شد. تو اون صحبت ها گفتم آقا صدای کرونا کشنده تر از خود کرونا است و همینم بود. اینقدر توحش ایجاد کردن، اینقدر وحشت ازش ایجاد کردن باعث شد مردم اصلا الغا بکنن بعضی به خودشون آقا گرفتیم اینو نگرفتیم چی جوریه. این خاصیت و کارکرد ادراک و شناخت مغز شما تو همین تصمیم گیری ها وقتی با مردم همراه میشی با جمع منظورم مردم یعنی یک جماعت بزرگه همراه میشی جرأت ابراز نظر نداری اونجا بگی آقا من نظرم چیز دیگه ای بوده من حرفم چیز دیگه است برای همین سعی میکنی سکوت کنی چرا چون من متنفر از این که متفاوت باشه مثلا یه آزمایش داریم که پیتر یوهانسون انجام میده خیلی جالبه چند تا عکس میاره اشون چند نفر میده از این عکس میگه کدومشون زیباترن مثلا تو ذهنتون نگه دارید اینا کدومشون خوشگل‌ترن بعد میگذره یه مدت دوباره همون عکس رو مثلا میارم میگن خب کدوم انتخاب کردی به عنوان چهره زیبا یکی رو انتخاب میکرد اونطور یه حرکت زیرکانه تو این عکس انجام دادن عکس همون عکس سری اول نبود که این انتخاب کرده بودن یعنی حتی اصلا معیار برای تشخیص اینا چهره نبوده زیبایی بوده که تو ذهنشون بوده کمتر از روز 10 درصد فهمیدن عکس رو تغییر کرده این یعنی ما با یک فاجعه در دنیا مواجهیم یعنی که کمتر از 10% مردم در جهان متوجه میشن که رسانه ها دارن چه بلایی سرشون میارن متوجه میشن که خیلی توی این فضاها وارد شدن اصلا از ما طراحی شده است برای همینه که میگه آگاهی بیشتر اصلاح بهتر. منتها باز تو همین تعریف آگاهی اختلاف نظر، طراحی، تعارض شناختی، همه اینها وجود داره. 84% شرکت کنندگان بعد از پایان آزمایش گفته بودن که حالا دیگه ما تغییر اکثر رو متوجه میشیم. مثلا هر جای دیگه شما این تست گوریل رو معروف به تست گوریل که اینجا ما انجام دادیم از شما بگیرن، شما اول چیزی که ببینی گوشیله، چون مغز ثبتش میکنه. یه بار من رو دور زدی که دیگه از این خبرها نیست، تو ذهن میشینه. برای همین شما وقتی میبینی تحلیل فیلم رو دیکود میکنی تو مغز میشه 10 بار دیگه اون فیلم رو از سرش خونسا کردی. اینا رو توجه بشین. ما این سواد رو نداریم، برای همین کل تلاش هایی که اون طرف انجام میده به صورت نظری میاد توی یه دونه سریال، توی یه دونه فیلم برای تو خلاصش میکنه. ناخودآگاه برای قهرمان معرفی میکنه، ناخودآگاه تو هم زدپنداری میکنی، ناخودآگاه میل به یک چیزی با مثلا سریال زیاد میشه. بینا شما نمیتونی مثلا نقش بکنی که نمیتونی بگی نیست، نمیشه، نشد، نه اینا توهمه، نه داریم میبینیم دیگه. برای همین اسرائیل وقتی سریال تهران رو میسازه حک فرودگاه نشون میده، من تو واقعیت دارم اینا حک فرودگاه اتفاق افتاده. ترور نشون میده، من میبینم ترور اتفاق افتاده. انفجار نشون میده، انفجار من دارم میبینم. میخواد چی بگه؟ بگی ببین این چیزی که من دارم میسازم این سناریوییه که در واقعیت داره اتفاق میفته. پس اگر فرد یک تهدید تو خواهد گرفت تو باور میکنی. ببین چند تا چیز درست کنار هم قرار داد، دیدی من سریال دارم نگاه میکنم بیرون همین اتفاق داره میفته، دوباره نگاه کردم همین اتفاق افتاد، بار بعدی که حرف بزنه یا فیلم یا سریال نشون بده من نسبت به همون دوباره همین حس رو پیدا میکنم، حس هشدار و بقا برام پیش میاد. برای همینه وقتی میخوان یه اتفاقی رو رقم بزنن از قبل کلن تعارضات شناختی رو میذارن کنار هم، خطاهای شناختی رو میذارن کنار هم، به خورده همه مردم جهان میدن. برای همین من کامل یادمه 11 ستون که اتفاق افتاد بود اتفاق عجیبی برای مردم من. چرا؟ برای اینکه مجموع انیمیشن ها و فیلم ها بود که دوتا بالاخره برج دوقلو توش منفجر میشه. هم فیلم گودزیلا رو اگر نگاه کنی، گودزیلا دو نهایش همون یک کنشه گودزیلا رو میخوام بزنن، یه دوتا جت بلند میشن که برن به این موشک بزنن، این گودزیلا یه دونه اینجوری میکنه پشت سر این قاب مثلا فکر میکنم سمت چپ اون گودزیلا هست، اینجوری میده دوتا همینجوری برج این هواپیما میرن میخورن تو اون برج میریزن. و انیمیشن سیمپسونا تا دلتون بخواد هست. یعنی لیست فیلم هایی که اینها توش انفجار برج های دوقلو یا مثلا دو تا ساختمون شبیه هم با هواپیما رو نشون دادن، اینقدر مغزینو دریافت کرده که وقتی اتفاق افتاد دیگه. برای همین عموما جوری مدیریت ادراک رو انجام میدن، جوری تعارضات شناختی رو برای طراحی میکنن که شما به اون تصمیمی که اونها گرفتن تمایل دارید. مثلا میگم میگن آقا شما موی بلوند دوست داری، بعد میگی تو این عکس موی مشکی انتخاب کردی، اگه بلوند دوست داری تکلیفت مثلا چیه؟ برمیگردی میگی که نه خب موی سیاه تو بعضی چهره واقعا خوشگله، اوضاعی دیگه مثلا خب میگه من بلوند دوست دارم، حالا اومدی یه چیزی چقدر توی موقعیت رو گیر کردی، مثلا میری تو طرف این چیدمانه چقدر چجوریه، اون چیده من چیدم خوبه. یه خاطره براتون بگم از این توی موقعیت دیگه کردن و ما رفتیم دفتر یکی از این بازیگرها از این رفقای هنریمون که بنده خدا اومده بود نشسته بود، بعد بعد مدت ها همون دیده بودیم مثلا نقد سینمایی و اینا شروع شد، بعد گفتیم فیلم ها فلان اینا، بعد گفت یه فیلمی حالا من اسم نمیبرم چه فیلم، گفت از در مورد این چیه، آقا من فیلم ها رو شستم انداختم اومد، بعد آخرش یه جمله گفتم، گفتم مثلا نویسنده، دقیقاً گفتم که نویسنده این کار می‌خواست بگه از ما فلان طرح هم هست، خب یه چیزی گفتم دیگه اونجا. بعد دیدم مثلا ما 4 نفر بودیم تو اتاق، این دوتاشون روبرو هم که نشسته داشتن می‌خندیدن، مثلا من مهندس بودم گفتم امکان احتمال این که یه نفر از اعضای اصلی اون فیلمی که من الان دارم نقد می‌کنم تو این جمع 4 نفره موجی هیچ منم تو اون ستا که خیلی اصلا 1 در میلیونه، گفتم خب لابد تیکه چیزیه مثلا اینا دارن به هم میخندن دیگه. آقا من این جمله رو گفتم یه دفعه اینجوری که کنه میسندش اینه. بعد بنده خدا نشسته بود روبروی من چش تو چشم اینجوری کرد. بعد گفتم که ناراحت شدی؟ گفت نه به هر حال نقد دیگه. گفتم من نظرم همینه. همینو میخواستی بنویسی تو فیلمت دیگه. من ول نکردم قضیه رو. ببین شما تو این قضیه که تو این شرایط و موقعیت ها که گیر میکنی خب عموما میخوای یه خودتو بکشی کنار بگی آقا من منظورم واقعا این نبوده ها، یه حرف دیگه اشتباهه. برای همین ما با هم تعارف داریم، برای همین با دریافت دیتاها با هم دیگه مشکل داریم. این مسئله باعث تعارض شناختی ما شده، باعث خطای شناختی ما شده. برای همین عموما توی ارتباطاتمون مشکل داریم، توی رفتارمون مشکل داریم، توی برخورد با آدم مشکل داریم. یه جاهایش خوبه ها، نمیگم مثلا بد خیلی روش باشه مثلا وای تو صورت یا یه چیزی بهش بگی، نه، اما یه جایی ما واقعا تو تعارف ها گیر کردیم. نمیدونم از آدم ها دارید که مثلا یه حقوشش در میکنه میگه اوه با این زنگ این من جواب اینو میدم بی نیم ساعت باید حرف بزنم، دیست استرسی بهت وارد میشه. هیچ وقت رو نمیشه ما آدم میگیم آقا عزیزم زیاد پشت تلفن زر میزنی، من نمیتونم جواب بدم، بیکار نیستم. تو تو دو دقیقه سه دقیقه حرفتو بزن برو. هر بار که از اصلا من بود اصلا تو ندیدم زنگ خورده، من گوشیم داغون شده بابا عزیزم فلان اومدی. دروغ. چرا مغز میگه که نه، یعنی خیلی با این روز برخورد کنه خراب میشه، دورش بزن برو اگه طرف دیگه وارد بشه. برای همین همیشه توی ما قضاوتامون و تفسیرهامون دچار مشکل میشه. اون اسلایدی که اون سیبل رو تیر اندازی ها یه چه زحمت میشید بیارید این سیبل رو نگاه کنید. من خواهم این خطه شناختی بهتون میگم. ببینید شما سیبل الف رو اگر نگاه بکنید ببینید مجموع گروهی از تیر اندازه که شلیک کردن، این شلیکی یک نفر نیست، مجموع گروه های مختلفی اومدن روی این سیبل شروع کردن تیر اندازی انجام دادن. سیبل اول وقتی داریم نگاه میکنیم ببینید مجموع تیر اندازی یه جا خورده، مجموعه بره نگاه میکنیم ببینیم بازم اونم متمرکز باز یه جا. جیم و داله که نگاه میکنیم ببینیم این تیراندازی و این حالا نقاطی که گلوله برخورد کرده به سر پراکندگیه. من اگه بخواییم این چهار تا شکل با هم تحلیل بکنیم چی میگیم؟ میگیم گروه اول و دوم سوگیری و قصد داشتم توی این تیراندازی. چرا؟ چون همه یه نقطه رو متمرکز دادن. گروه جیمودال نه، هر کس یه هدف گرفت و زده. عموما در قضاوت ها این مثال رو برای چی میزنن؟ برای همین خطاهای شناختی و تفسیرهایی که ما داریم. میگه ما بر اساس سوگیری هایی که تو مغزمون به صورت پیش انگارانه ثبت شده شروع میکنه قضاوت کردن و تفسیر کردن. خیلی پیش اومده ها، خیلی زیاد پیش اومده. مثلا شده توی بحث‌های مختلف با طرف حرف می‌زنم، من یه جمله کتابو گفتم، بعد گفتن این جمله کیه؟ مثلا گفتم جمله یکی از کسایی که اون قبول داره. بعد در این شده نه خب حالا این استنتاج، اگر از قبل احساس هم می‌گفت این جمله فلان فلانی اینطوری میگه اون یه جواب دیگه انتخاب می‌کرد، چون از پیش ذهنش سوگیری داشته. برای همین امیرالمومنین میگه نگاه نکن چی داشتی میگه، ببین حرف چی. ببین چقدر نگاه های قشنگ شناختی و نگاه های دقیق میگه تو اجتماع دقیق باشه. نه تو کی داره چی میگه؟ ببین حرفش چیه؟ اصلا حرف رو نگاه کن. ببین حرف درستی یا غلطی؟ تو اصلا دلان جاسوسی 13 آبان سال گذشته سخنرانی کردم. ببینید خواستید دلت اونجا نگاه کنم مفصل اونجا بحث کردم. در مورد فساد تو ایران سال 52 سند دادن بیرون بحث کردم. بعد محض سند که گزارش دادم به آمریکا گفتم به شرکت های آمریکایی بگید انقدر با ایرانی ها زیاد وارد مراودات شخصی اینها نشن. دلیلش اینه که نوشته کلاهبرداری بیاد آمریکایی ها میدن آمریکا دچار فساد میشه. خب سند اینه، خیلی جالب. اصلا 52 بعد پیوست این گزارش سفارت تهیه کرده، پیوست این گزارش از اینکه 37 صفحه مردم شناسی ایرانه، یعنی شروع کردن رفتارهای مردم ایران و میخونی شهر نمون همین الانه. یعنی انگار 1401 مثلا سفارت آمریکا یه گزارش فرستاده رفته اون بر مردم شناسی ایران، اونجا مثلا اولین جمله گزارش اینه تو مردم شناسیش میگه چیزهایی که در حد به عنوان فساد مطرح هست در اینجا به عنوان افتخار مطرح میشن. کاملا من بعد میگه، بعد شروع میکنه میگه از دوره هخامنشی داره اینجوری هم ببین یاد گرفتم میگه تو این بعد یه جمله داره میگه که این نظام انقدر فاسده که وقتی میخوان حرف بزنن یا توجیه بکنن میگن مثلا درباری ها نمیدونم خوب هم یه همچین چیزی. این جمله رو من کات کردم بالا پایینش رو بردم نگفتم مال کیه، یا فرستادم واسه آدم مختلف مثلا این گزارش کیه به نظره جمله که آقا جواب عالی بود. این که میگم آدم های مختلف یعنی حداقل مثلا شما از اون 20 نفری که من فرستادم 15 نفرشون رو میشناسید اقل مشهورن. یکی میگفت مجموعه تشخیص، اون یکی میگفت قوه قضاییه، اون یکی میگفت عدالت خواهی، اون مثلا سرحد اقتصاد اعلامیه جاسوسی سال 52. یعنی ببین هنوز حیات داشت، یکی حیات داشت، دو ما سوگیری و پیشفرض ذهنی داشتیم برای قضاوتمون در مورد اون جمله. مثلا اونجا میگه نوشته قشنگ می‌نویسه آشنا داشتن جزء فرهنگ ایرانی هاست. میگه اینها یه کاری می‌خوان انجام بدن باید حتما بگردن یه نفر که آشنا با این حالت اصلا آروم میشن. بعد میگه هر کس که واسه میشه به یه واسطه‌ای به دربار اینا دیگه شغلش مثلا تامینه. همین الان ما همین رو داریم می‌بینیم. میخوای بریم مکانیکی آشنا نداری؟ و چه کار مثلا مکانیکی چه کار میخواد برای تو بکنه؟ نظر ماشه سنبل نکنه فردا. کرونا شده منع تردد توی شهر مختلف میگه چی جوری من دیگه بماند دیگه ما اینو افتخار میکنی میخوای به یه نفر تعریف کنی چی میگی؟ یک آدم کلاهبرداریه. این اصلا صفت خوبی نیست. خوبی مثلا فوش میدیم طرف رو داریم ازش تعریف میکنیم. بعد خب ببینیم این فرهنگ ما شده الان ابراز علاقه بین شما نسل جدید رابطه ها رو ببینی فوشه. تو لسک تو کی بودی نمیدونم. بعد دعواشون که میشه معدبان شما تو اون اوائل که فرمودید اینطوری قضیه این گونه نبود. کسافت عوضی نمیدونم تو عوضی کی بودی تو نمیدونم چیز. ببین اون حس نگاه کن اون حس مالکیته به صورت فرهنگی این ببین این تعارضای شناختی ما حالا اون آمریکایی رو بعد دوره هخامنشی ندارم یا از 100 سال اخیر هستن از قاجار به این بر حساب کنیم. این تعارضات شناختی باعث شده که ما فعالیت های اجتماعی و اون روابط و کنش هایی که توی کشور اون اتفاق میفته درست تعریف نکنیم. خب خیلی مهمه ها مدام دنبال اون حس مالکیته چه تو اقتصاد چه مثلا نگاه کالایی یه چیزی به دست آوردن. خب مدام دیدی مثلا تو همین ببین روابط عاطفی هی این مالکیه این با مال توه دیگه ول کن هی هر روز این مالکیه مالکی بودی چی بودی ول کن دیگه مال توه دیگه تمومش کن. ببین همش اینو داریم مدام اینو جلوتر هی داریم چون سوگیری داریم چون پیش‌فرض داریم. حالا تو همین سیدل یک و دو اگر نگاه کنیم که مثلا یه جلو کامل زدن حالا هر چیه اینجاست که میگه آقا اینها از قصد یه جلو زدن و منظورم داشتم برای این جلو زدن اینه که تو بعضی از رفتارها وقتی شما میبینی کنش اجتماعی و حرف همینه میگم چرا اینقدر طرف همیشه فنی اشتباه میکنه ضد ما. یه بار فنی اشتباه کنه به نفع ما تمام بشه. برای اینکه اونی که جوابای درست و بلده میدونه تمام گزینه‌ها رو غلط بزنه. و اینا شما شانسی هم بخوای یه چیز در بیاری بخوای دو تا گزینه درست در میاد دیگه. اونی که جوابهای صحیح رو بلده همه رو برات غلط بزنه. ما عموما تو این سوگیری‌های شناختی گیریم. طرف که محاربه خورده اومده مثلا خیابون بسته چرا اینو ادامهش میکنید؟ من خارمادر خودت هم کشته بود همینجوری هشتگ میزدی؟ میبینی تو چه فضایی ما گیر میکنی؟ همیشه برای اون پیش میاد. حاضر خودت ببخشی؟ بعد مثلا توییتر نگاه کن امیران مؤمنین فرمود اگر زنده ماندم عصر در قاتلم، اگر نبود نمیدونم چیشی نمیدونم فلان. اب نداره دیگه، یکی از مثلا بابای خودت زدن اینجوری کشتن، بچه خودت هم زدن کشتن، همین توییتر هم بزن. خیلی مردی اگر اینجوری دمت هم گرم، واقعا تو به الگو قرار داد تو اون رفتار. تو شدیم ادا الان یه بازی باید بگیریم بگیم مثلا این رفتار رو خیلی بده، زشته، اخه، تو چی آخرش چی کار کنی؟ تمامش برمیگرده به این ارزان خدمت شما، خطای حاله‌ای یا تعارضات شناختی. این مبانی عملی زبانی. اگر ابتداییات اینها رو ما یاد گرفتیم، یعنی چی کار دارن با شناختمون انجام میدن، هم بعدا تو میتونی روی شناختمون کار بکنی یا هر کسی دیگه، همین که کلا سرت میمونه. توی مدیریت ادراکات، من ادراک رو اول تعریف میکنم بعد بریم سراغ مدیریت ادراکات. میگه که ادراک فرایندی است که طی آن افراد با برداشت‌های حسیشان سازماندهی و تفسیر می‌کنند تا بتوانند محیط اطرافشان را درک کنند. البته درک ما با واقعیت‌های عینی تفاوت بسیاری دارد. این تعریف ادراکه. میگه اون چیزی که درک می‌کنی با احساس. قبل ما چیکار کرد؟ گفتش که ما باید این ادراک رو مدیریت بکنیم. حالا ما دو نوع ادراک داریم. یه ادراک فردی داریم، یه ادراک اجتماعی داریم. رو این ادراک‌های فردی و اجتماعی وقتی ما شروع می‌کنیم صحبت کردن، باید اول فرآیندش رو بفهمیم بعد بریم سراغش شروع کنیم بحث کردن. روند و فرآیند ادراک فردی میگه محرک‌های محیطی هر جایی. حالا محرک می‌تونه فردی باشه، می‌تونه اون محیطی باشه که شما توش قرار دارید، می‌تونه عناصر مختلف باشه، عطر، موزیک، رنگ، احساس، همه اینها. اینها محرک‌های ادراکی و محیطی هست. میاد پایین میشه چشایی، بویایی، پویایی، بینایی، شنوایی، لامسه. از این ورودی ها که هر کدوم از این فیلترها یکی میگذره، اینها باعث انتخاب میشه. شما میتونید انتخاب بکنید. حالا یه عده حس ششم یا اون شهود هم لحاظ میکنن. یا اون طرف مثلا ششمش خیلی خوبه، مثلا قویه، اون نفعی هم میکنه، ممکنه تو بعضی باشه تو بعضی هم نیست. حالا ما با همون اولیاش کار داریم به صورت پابلیک. وقتی از این فیلتر رد میشه، شما منجر به انتخاب میشید، ولی یه نفر انتخاب کنی. وقتی انتخاب کردی، تو اون انتخاب شروع میکنی سازماندهی و تفسیر. وقتی سازماندهیش کردی، تفسیرش کردی، قضاوتش کردی، تمام پیامدها و احساسات و انتخاب رفتارها ناخودآگاه برای شما پدید میاد. یعنی نسبت به مسئله‌ای که انتخاب کردی، از فیلتری که عبور کرد، اینها رفتار شما رو میسازه. خواه ناخواه فکر میکنید شما تصمیم گرفتید. این که تمایز شما از کجا بفهمیم، این دیگه کار عقله. شما مثلا توی مدل‌های فردی هر جا انتخابی داری، یکی از کارهایی که انجام میدم توی مثلا سلک یا مثلا چیزی که میخوام به یه نفر حالا غالب بکنن یا مثلا بفروشن، تعدد انتخاباته. به شما میگه شلوار بگیری، شروع میکنه یه ها 15 تا شلوار رو به تدریج برای تو معرفی کردم. میگه ببین اینم خوبه ها، اینم دارم، حالا باز مثلا شاید سلیقت نماسه، ولی یه نگاه بکن ببین 15 تا برای تو ردیف میکنه. تو اون 15 تا بالاخره یکی رو انتخاب میکنی، مجبور به انتخاب میشی، چون از فیلترات داره عبور میکنه. بعد میفتی توی این فضایی که آقا این همه گزینه برام داده، من اگر انتخاب نکنم لابد انتخاب آدم ضعیف میام، مغز اینجوری برات تصمیم میگیره. پس چه میکنی؟ انتخاب کردن. بعد میگی شلوار رو مثلا میپوشی، جلو آینه نگاه میکنی، یا چرا اینو خریدم، چیه این آخه، من انقدر پول دادم براش. دقیقا برای اون لحظه هیچ تصمیمی نداری، هیچ دلیلی نداری که چرا این تصمیم گرفتی. یا عکس میگه آقا عکس فلان رو داری، میگه آره، میگه چند مثلا، میگه که آقا 80 تومن مثلا. خب یه خورده قیمت پایین‌تر چی داری؟ میگه شبیه این مدل، ببین یهو 39 مدل از بده تو می‌کنی، ولی قهوه میذاره کنار، میگه بوکون بوا رو بفهم، بوکون بوا رو بفهم، هی بو می‌کنی، بعد مونده دیگه بالاخره یه چیزی باید بگیری اونجا. این مدلی که برای شما توی ادراک فردی تعریف میکنه تعدد انتخابه. تو مدل ادراک اجتماعی متفاوته. به ادراک اجتماعی این شکلیه، میگه اون ادراک وسط وقتی میخواد کشف بشه ویژگی های محیطیمون چیه؟ فرهنگ، محیط و فیزیکی، همون ریشه تو اون شناختی که داری، مثلا تا آقایش آشنا نداری، مثلا چقدر کلا برداری، مثلا چقدر فلان فلان شده اینا، یه بخشی رو اون فرهنگه برمیگرده، یه بخشی برمیگرده به اون محیط فیزیکی کجا قرار گرفتی. به من بارها گفتم مثلا تو بعضی از این جلسات مسئولی که صحبت میکنیم با کنسرت مخالفت میکنن، میگم کنسرت رفت بالا یا نه، میگم خب یه بار حتما بری بعد در مورد کنسرت نزنی، میتونی بری کنسرت جیغ نزنی، میتونی بری کنسرت مثلا بگی دوپامین ترش دو نشو بوم کل سالان آدرنالین سر جاش بمون، نمیتونی. بعد مثلا میتونی نری شهر بازی و در مورد مثلا مسائل آیتم های شهر بازی اینو سوال بکنی یا مثلا توضیح بدی یا اظهار نظر بکنی، نمیتونی. محیط اونجا میطلبه که شما این رفتار رو انجام بدی. آقا شما مسئله خیلی زشته مثلا رفتی پارک کردم اون چیز 5 تا از سوارش از اون بالا یهو بله بوده تا پایین اینجا میشستی عربده میزدی، یا آقا چه رفت مسئله بودن داره هر چی باشه عربده میزنه، نه زشته. محیط فیزیکی باعث میشه شما این کار انجام بدی، جذب محیط گرفتت همه. حالا ویژگی های کسی که اون ادراک براش ایجاد میشه به صورت درونی داخل خودش، داخل اون ذهن خودش چی طراحی داره که این باعث میشه این ادراک رو داشته باشه، ارزش ها و نگرش ها چی براش ارزشه، ارزشش رو لیست میکنه، اجاب، شهدا، اون یکی خوانندگی، روابط آزاد، آزادی، فلان فلان. ببینی همه اینا به عنوان ارزش تعریف میشه اما در نگاه های مختلف که براشون ادراک وجود میاد. دوم شخصیتش، چه شخصیتی داره؟ یکی برونگراه، یکی درونگراه، یکی سردیشه، یکی گرمیشه، یکی یه مشکلی داره، اون یکی اصلا مشکل نداره، فرق میکنه. این شخصیت اثر داره تو اون درکی که تو میخوای به وجود بیاری. برای همین مهمه اگر به یک آدمی که شخصیت کاملا درونگرای پیشنهادی بدی که باعث برونگرایی بشه با تو برخورد میکنه، رد میکنه، پس میزنه میگه نه 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 ولش کن. خب پس من وقتی میخوام ادراک برام به وجود بیاد یا برای یکی به وجود بیاد، اولین چیزی که باید بدونم چیه شخصیت چیست، باید بدونم شخصیت چه تیپیه، باید بدونم چه شکلی رفتار میکنه، اصلا خودم چه تیپ شخصیتی ام، کجاهاشو میتونم اصلاح کنم، کجاهاشو میتونم رد بکنم، کجاهاشو دردم میخوره. مدل خودم رو وقتی خوب شناختم و بقیه هم خوب میتونم تاثیر بذارم. مورد بعدی انگیزه. با چه انگیزه یه رفتار رو انجام میده این درک براش به وجود میاد؟ مثلا کسی که سریال های کره‌ای نگاه میکنه یا انیمه نگاه میکنه 180 درجه شخصیتش با کسی که اصلا اینا ندیده فرق میکنه. کره‌ای حرف بزنه اصلا حس گرفته انگیزه چیه؟ دوست دارم هم رو تندنی کنم. مورد مشاوره داشتم میگم چرا از تو سر خوشت میاد؟ دلیلی نداره. گفتم من دلیلش رو بگم. خب بگو. گفتم این شبیه یکی از قهرمان های چه انیمه که داری نگاه میکنی. من گفت وای آره. آموش. یعنی به صرف این که طرف شبیهه فکر می‌کنی این اون آدم است. دوست داره اصلا با تو اون فضا با این آدم زندگی بکنه. انگیزه. خیلی ها اصلا ما واقعا انگیزه رو نمی‌دونیم. اخراجی می‌کنیم و می‌گه انگیزه که می‌گه انگیزه رو نمی‌دونم. سال بعدی رو پرس. خب اون صادق بود. ما خیلی وقتا وقتی از اون پرسن آقا انگیزه چیه؟ اصلا از اینکه اومدی نشستی اینجا. نمی‌تونیم جواب درست بدیم. جواب منطقی بدیم. جوابی که یه نفر رو قانع بکنه. یه چه مثلا من برای بچه های رفتار خودم میگفتم مثلا میگو اینو بگیم، گفتم چرا باید اینو بگیریم، گفتم لازمه. اون لازم چیه؟ یعنی شاید مثلا سر یه چیز کوچیک گرفتن یا مثلا تهیه کردن اون الزامش رو وادار میکنم که استدلال درست بیارم، نه یالان کنسل بزنم، میگم به درد نمیخوره این الغاءات شیاطین و اینا همه چی شده تو میگی پایینو یاد داریم بعد این دلیل منطقی براش وجود نمیاد، چون تعارض شناختیه، چون خطای شناختیه، چون اشتباه ورودی ها برای ما جا افتاده. مورد بعد تجربه است. بعد ببینید طرف تجربهش در ادراکاتی که براش وجود اومده و رفتارشون داده چیه؟ برای آدمی که بارها شکست عاطفی تو رابطه عاطفی خورده، هی نباید بیای به عفو بیای رابطه عاطفی بگی. یه نه. گوشنا نشده عشق از یادت بره. سلام. بدبختی نکشین اینا همه مال چیش ماه اوله. همه اینا یکی هم. همه شون یه جنس هم. نه. این جنبستانه، این علال اطلاق اعلام کردن تمام مثلا یه جنسیت زن یا یه جنسیت من، اینا همش بخاطر اینکه یه تجربه ای داشت، هی درک کرده، هی درک کرده، هی درک کرده. شما یه ماشینی اگر بگیری صفر باشه هر بار تو جاده بری خراب بشه، برای بیاد از اون ماشین با استرس بگی تو اون جاده میری، سعی میکنی اصلا اون ماشین تو جاده حرکت نکنی. به اتفاقی که قشنگ برای خودم هم میفتاد، دستکاری میکردم چی بود، هر سری ما این جاده قوم میخواستیم بریم یه لاستیکی منفجر میشود یا مثلا گیربوته میترکید، اصلا امکان نداشت یه بار ما بریم یه چیزی نشه. بعد من یه باری به خودم اومدم دیدم دو تا سفری که مثلا جلسه دارم میخوام برم، اومدم یه دارم با مثلا تاکسی میرم یا با اتوبوس دارم میرم، دیدم افتادم تو این فاز که اگه من سوار این ماشین بشم بیفتم تو اینجا دوباره یه داستان جدید. این یه ادراک قشنگ برای من به وجود اومده بود. ولی میشکست. آقا چه کن برو حادثه است اتفاق میفته دیگه. این کاملا ما توی این فضا. حالا ویژگی های اون کسی که میخواد ادراک بپذیره از لحاظ بیرونی. این درونی خودش رو بیرونیش چیه؟ زیبایی ساختاری. یه جایی زیبا باشه جذب میشه. ساختارش قشنگ باشه جذب میشه. ما رو این چیده ما رو اینها هیچ وقت فکر نمی کنیم. الان مقاله نوشتم اندازه یه مثلا بلند بودن میز مدیر چند سانت باشه بیشتر از مثلا میز کارمندش، این چه اثر مدیریتی داره؟ مثلا به اینو فکر نمی کنیم ولی چه برسه اون سانتش و اینا. بعد مقالات نوشتن تو دانشگاه هاشون مثلا توی حوزه مدیریت و مدیریت سازمانی و مدیریت استراتژیک و این چیزا، میگه آقا اثر داره، میگه اگه دست مثلا بلندتر باشه رفتار کارمندش که ارتفاعش چقدر میشه، کارمنده کجا بشینه، تو چه زاویه دیدی داشته باشی، از افق چقدر گردن طرف مثلا بالاتر باشه، به این اصلا فکر نمی‌کنی. برای همین هیچ وقت جذابیت پای ظاهری رو یا رعایت نمی‌کنیم یا وقتی انقدر رعایت می‌کنیم که دیگه محتوا می‌کشیم کنار، این اصلا این محتوا برام مهم نیست. میگم بهتره ببین این تبلیغات عالی بشه محتوا سه چی دادیم و مخاطب هیچی. برای همین الان مثلا نگاه بکنید کافه هایی که عموماً طیف مذهبی داره با کافه هایی که مثلا عادیه، اون قشنگ فرقش رو می‌فهمه. کافه هایی که طیف مذهبی داره مثلا وصل به این یه خورده نگاه مذهبی رو داره میری تو قشنگ می‌فهمی. یعنی که آه خب این اینجا این چیه اصلا گونی میبینی ممکنه یه جای گونی زده بره نماده میری اصلا یه عکسی از یکی از اصلا چیز زده شهدهایی که اصلا روشن فکر بوده اصلا کوبیده به دیوار یه همچه سیستمی. برای همین میخواد ببین ما بلد حتما باید خیلی مستقیم پیامه رو بکنیم تو حلقه مخاطبه بود من اصلا قرد این کار نمی کنه که غیر مستقیم خیلی خوشگل اینجور رد میشه گوریله اون وسط داره بالبال میزنه تو من گفتم سبت تو داری پاسدار میشموری و خلاص گوریله هم رد میشه میره تو زهر تام میشسته همین کارو قشنگ انجام میده خیلی شیک خیلی قشنگ درست این مثلا رمان هایی که می نویسن از یه تایمی رفتار رو تغییر میکنه و مهمه دیگه یه بخش اصلا جنگ مبانی فکری شما توی بحث مثلا چاپ رمان‌ها و کتاب‌های جدید باید بهش نگاه کنید. دعوای سرویس‌های امنیتی رو قشنگ توی چاپ کتاب‌ها میشه دید. کتاب‌هایی که گیر نمی‌اومده، ممنوع بوده، الان چاپ مجدد شده. اون کتاب حقوق بگیران مثلا انگلیس اسپانیایی را اینکه هیچ وقت چاپ نمی‌شد یا مثلا ممنوع بود، پی دی افش مثلا می‌رفتی می‌ذاری، کتاب‌های ممنوعه، الان چه دوباره با مجوز تجدید چاپ شده. در مورد روسیه اصلا کتاب گیر نمیومد، سرویس روسیه اینا الان میری میبینی چقدر کتاب بوده در مورد مثلا حرکت هایی که روسیه توی خاورمیانه زده، شوروی توی ایران انجام داده، مقالات مثلا تغییر داده، برای چی باید دوباره تجدید چاپ بشه؟ اینا که گیر نمیومده، اینا دعواست. مثلا میبینی اینجا سرویس انگلیس داره اینو میزنه، آمریکا اومده واسه این چی داره میزنه، این اومده اینجا داره الان سرویس روسیه رو می‌سوزونه. فیلم ها هم همین میشه. تو سریال خاتون رو تایم بشه واسه هم بذارم تحلیلش رو خورم مفصل. چون دعوا ایرانه، اون ذره نماد ایرانه، داره قهرمان میشه، میخواد انقلاب بکنه تو کشورش. که میبینید تمام تیکه های فیلم هاش الان با توجه به شرایط و اتفاقات کشور دارن هی منتشرش میکنن. می‌بینیم اونجا انگلیسه رو انقدر خوب نشون میده، نمادش میشه مهران مدیری تو سریال که تو حس داری، میل داری بهش. نماد شوروی یا نماد روسیه رو گذاشته بابک حمیدیان، اینا متجاوزن. انصافا هم چه نقشی بازی کرده بابک حمیدیان، تنفر رو خوب منتقل میکنه. بعد ابراز ارادت و اون چی میگن تعهد مالیش رو به جریان انگلیس مطرح میکنه کارگردان تو سریال. چون یه بخشی اینجوری میاد یه دونه نمایشنامه میده، اصلا نمایشنامه بهرام بیضایی بهاییه، نمایشنامه چیز اشغال، اینجوری داره تحویل اون رسیدش میده که اصلا مال اون سالا نیست نمایشنامه، یعنی تعارض مثلا اختلاف چند ساله داره. یعنی اونجا میاد بعد دوربین قشنگ زوم میکنه که آقا این نمایشنامه اشغال بهرام بیضایی اصلا داره این تعهد انجام میده. بعد شما باید نگاه کنید مثلا کل این نمایشنامه هایی که این نوشته دونه دونه آورده جلو، یک اشاره به مظلومیت بهاییت در مثلا ایران داره. شما سگ‌کشی رو نگاه کنید که فیلمش هم ساختن، این در مورد مظلومیت بهایی هست. باید بخونید یه بار با این نگاه فیلم رو نگاه کنید ببینید چی میرسید. ببین این جذابیت ظاهری رو کامل رعایت میکنه. میگم مثلا یه نفر میاره میذاره اینجا که تو همزاد پنداری داری با اون شخصیت، ارتباط عاطفی گرفتی به خاطر برنامه ها، به خاطر تولیداتی که داشته، ناخودآگاه اون میکنه نماد یک کشوری که تو هم به اون ملت پیدا بکنی. در صورتی که روسیه بدتر از انگلیس، انگلیس بدتر از روسیه. دوباره ویژگی شدتشه، اون ادراکی که میخوای اجرا کنی تو چه شدتی داره وارد میشه. حجم بالاست، حجم پایینه، به ندرت داره این اتفاق میفته، به تدریج داره این اتفاق میفته، یا داره انفجار ایجاد میکنه. این مهمه که عموما ما با انفجار مواجهیم، یعنی شدت بالا و به تدریج شروع میشه، تو اوج که قرار میگیره دیگه از همه طرف حملات شروع میشه. اندازه تو چه سطحی قراره مثلا ما ادراک ایجاد بکنیم؟ یه استان، یه شهر، یه گروه، یه حزب، یه کشور، یه مثلا یه نیمکره زمین نفر. زمینه وجود این ادراک چیه؟ اصلا زمینه براش وجود داره؟ اگر نداره باید زمینه رو ایجاد کنه. یعنی کسی که مثال میذارم ها، میخوای یه نفر رو علیه یه نفر بشورونی، باید یه چیز بدی از اون طرف بگی که اینجا این زمینه خاطره بد داشته باشه. تو موضوع مثلا رفته کارش دادگاه گیر بوده، میگه آقا حقمو خوردن یا هر چیزی، حکم علیهش دادن. میخوای میدونستی یه مدت این قاضی بوده تو دادگاه؟ نه بابا، اما معلوم از اون شروع میکنه. یعنی یه ویژگی رو براش تعریف میکنی که این کارو انجام میده. مثلا همین شبکه عرض لوباش که اومدن ترور انجام دادم مال شهید سید خدایی، اینها رو وقتی بهشون گفتم ما مثلا نمیشناسیم، گفتن آقا من دعوا هستن، چرا ناموسی رو اراذل نمیشه زمینه براش تو وجود آورده. اصلا نمیشناخته، اصلا نمیدونسته قضیه چیه کلا. با یه زمینه یه ادراکی براش به وجود آوردن، اون ادراک تبدیل شده به یه رفتار، به یه واکنشی که این شکل اینا بزن. تکرار مهمترین مسئله تکراره. چرا تکرار رو زیاد انجام میدن؟ چون مغز از چیزی که بیشتر تکرار بشود براش محبوب‌تره و اونو بیشتر میپذیره. یه آزمایش انجام دادن گوشه یه ستون روزنامه یه سری اسما رو می‌نوشتن با یه زبونی که اصلا کسی بلد نبود معنیش رو. بعد یه زنگ می‌زدن گفتن این کلمات چیه، چیکار می‌کنید فلان. بعد گروهی که حالا خیلی پیگیر بودن اینا رو برداشتن آوردن گفتن آقا این کلماتی که ما اینجا نوشتیم هم توش کلمه با مضمون خوب داره هم کلمه با مضمون بد داره، این جفتش با هم به نظر شما کدومش خوبه کدومش خوبه؟ همینجوری حسی بگو تو که معنیش رو بلد نیستی. عموما کلمه‌ای که بیشتر تکرار شده بود انتخاب کردن، گفتن این حالت این موضوع خوبی داره، مضمونش خوبه. چرا؟ چون بیشتر تکرار شده بود، دقیقاً از خوش بود کلمه. بعد اومدن گفتن آقا چیزی که برای مغز بیشتر تکرار بشود محبوبیت داره. برای همین جوری باید هست بگی دوستت دارم و زیاد تکرار کن. برای یه چیزی تکرار میکنه، هی تکرار میکنه، هی تکرار میکنه، هی تکرار میکنه. بعضی دیگه میپذیریش، محبوب میشه، علاقه داری بهش. آقا کشتن، 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 کشتن. تو همین وقایع اخیر شما نگاه کن چقدر موارد مختلف تو موضوعات تکرارش بیش از حد بوده. چون باید محبوب بشه، باید بپذیریش. بعد یه مدت که ازش بگذره توی سالگرد، توی نمیدونم چند سال یه بار که میره نه فلان فلان آروم بعد این میکنن سلام. و تو هم چون زیاد برای تکرار شده تو اون فضا هم بودی نسید یادم هم بوده میرونی میترسه آقا اینجوری بوده. آره زیاد میگفتن اون موقع، این زیاد میگفتن اون موقع یعنی که تو مغزت نشسته، زمینه رو برای به وجود آورده، تکرار هم انجام بود. حرکت و تغییر یعنی ویژگی که به صورت بیرونی داره. اون نوع حرکت چه کسی حرکت میکنه، چه کسی میل به تغییر داره، نوع تغییر چجوریه، اون تغییر رو تو میپذیری، علاقه داری که اگر با تکرار اتفاق افتاده باشه قطعا بهش علاقه داری و اون حرکت رو رو زمینه ای انجام میدی که صداشون بلندتره نه صرفا اکثریت. اونی که صداش بلندتره و خودش اکثریت نشون میده و اون شروع میکنی حرکت کردن. جدید بودن و یا آشنایی داشتن، اگر یه حرکت جدید باشه، اگر این ادراک میل داشته باشه که تجربهش بکنی راحت تر میپذیریش. اگر آشنایی از قبل باهاش داشته باشی با اون آشنایی قبل تر خیلی راحت تر از نوعی که جدید باشه اون رو میپذیری. برای همین مدلی که برای ادراکات اجتماعی اتفاق میفته توی این سه مرحله است، یعنی ویژگی های شخصی، ویژگی های بیرونی و ویژگی های محیطی که مثل فرهنگ و محیط فیزیکی. از 1980 توی دولت ریگان بحث مدیریت ادراک اتفاق افتاد، اون هم برای افتضاحی که توی جنگ ویتنام بود. یعنی به اسم این که مدیریت ادراک را تا انجام بدن به عنوان پروپاگاندا، گفتن ما گندی که توی ویتنام زدیم از ذهنها پاک بشه. این ویژه اون دوره بود، اما دولت به دولت منتقل شد تا آمریکا وارد جنگ‌های بیشتری بشه و مردم این رو بپذیرن. یعنی تو هر دوره شما اینو نگاه بکنی می‌بینید یه بخشی دارن که مدیریت ادراکات انجام بده. از مدیریت ادراکات که عبور بکنیم و بحث نفوذ اجتماعی میرسیم. نفوذ اجتماعی بعد از مدیریت ادراکات مهمترین بحثیه که عموما در جوامع مختلف با شرایط خاص خودش اتفاق میفته. نفوذ اجتماعی رو اینطوری تعریف کردن، گفتن شامل مجموعه ای از پدیده‌های متغیر است که رفتارهای فرد را بر اثر فشارهای اجتماعی جهت می‌دهد. نفوذ اجتماعی زمانی مطرح می‌شود که فرد رفتار خود را به منظور هماهنگی با یک رفتار تغییر می‌دهد. در واقع نفوذ اجتماعی از اعمال قدرت اجتماعی از توی اشخاص یا گروه‌ها برای تغییر دادن نگرش و رفتار دیگران مستلزم این است که شخص یا گروه برای تغییر دادن نگرش‌ها یا رفتار دیگران قدرت اجتماعی خود را اعمال می‌کند. میگه زمانی اتفاق می‌افته که اون نگرش رو تغییر می‌کنه اشخاص یا گروه‌هایی که مؤثره. برای همین وقتی شما اتفاقات اخیر رو میبینی که من میگم فرهنگی ریشه فرهنگی داره، میبینید با مدل‌ها و لیدرهای فرهنگی داره این کار پیش میره. نه لزوما لیدر سیاسی. علی کریمی، رضا فلان بازیگر، سلبریتی، اینها فضای فرهنگی تعریف میشن، نه فضای سیاسی. اون رو میندازه جلو که از نفوذ اجتماعیش استفاده بکنه. نفوذ اجتماعی با دو تا نظریه و دو تا استراتژی همیشه پیش میره. نظریه استفاده و لذت و قصد رفتاری. استفاده و لذت چیه؟ میگه وقتی یه کاری رو انجام دادی، شیرینی پیروزی یا شیرینی به نتیجه و به هدف رسیدن رو چشیدی، دیگه مدام این رو به عنوان یک مثلا کار خوب، به عنوان یه استراتژی قشنگ بقیه معرفی می‌کنه و این شامل نفوذ اجتماعی میشه. شما مثلا تو این وقایع اصلا نگاه بکنی، میگه آقا دیگه الان من برای گشت و تو خیابون نمی‌میرم. این نماد پیروزی برای اون جریان که خیابون بوده. چشیده لذت پیروزی. حجاب اجباری برای همیشه توی جمهوری اسلامی تموم شد. حالا چه آقایون بخوان چه نخوان تموم شد. خب این پیروزیه براش. این لذته، این میگه آقا من دیدم، چشیدم اینو. حالا هی مدام اینو منتقل بکنه، میگه آقا طرح جدید میارم با همین سب این شکل ما میتونیم کارو پیش ببریم. یعنی باز این ادامه میده. قصد رفتاری چیه؟ میگه فرد برای انجام رفتار ترکیبی از نگرش نسبت به رفتار و هنجارهای انتزاعی، نگرش نسبت به رفتار شامل عقاید فرد، ارزیابی نتایج رفتار است که هنجارهای انتزاعی نیز شامل اعتقادات او میشود. فرد و خانواده و انگیزه در اینها دخیلند. میگه بستگی داره طرف وقتی میخواد یک رفتاری رو انجام بده از حالت انتزاعی و تأثیراتی که در ذهنش گذاشته رفتارش رو یه هدف پشتشه، یه قصد پشتشه، با اون انجام میده. اینه که شما میبینید عموم کسایی که مثلا کف خیابون بودن، گرفتنشون، اومدن صحبت کردن، بعد مثلا مسئول امنیتی اومدن نظر دادن، میگن آقا طرف اصطلاحات گیم و بازی داره برای ما استفاده میکنه، مثلا نمیشناسیم اینا، حالت انتزاعی مغزی شده. همین بنده خدا که دیروز ادامش کردم با مثلا قرار زده بود یکی از این من پلیس ها و اینا رو برید مصاحبهش نگاه کنید چی میگه. میگه مگه با چاقو قبلا کار کرده بودی که مثلا زدی طرفو؟ میگه نه. میگه چی جوری زدی؟ میگه سبک همین بازیه که توی گوشی بود داشتم انجام میدادم، پستم انجام دادم، این شکلی چاقو رو میزدم، همین مدلی زدم، تصور و انتظار. بعد میگه چرا این چاقو رو دوست داشتم، مدل این مدلی زدن رو خیلی علاقه داشتم بهش، یعنی رفتار انتزاعی بوده. این المان اول. المان دوم چی بوده؟ میگه انگیزه طرف شده چی بوده اینو هنش داده. میگه رفیقم اومد سراغم گفت بیا بریم پلیس رو من گیرداد میزنیم، من اونطور میام تو رو مثلا فهم دیگه خلاصه یه حرکت چیزی این شکل بزنیم. انگیزه رو اینجا داده، موتور محرکش رو اینجا داده. حالا محرک های دیگه چی بوده که این اومده این اتفاق براش افتاده؟ مشکلات خانوادگیش بوده، مشکلات مالی فردیش بوده، همه اینا با هم دیگه نگاه کنار هم قرار گرفته، تبدیل شده به قصد رفتاری. یعنی اگر ما مجموع اینها رو نگاه بکنیم، دقیق داشته باشیم، خوب تحلیل بکنیم، دچار خطای شناختی نشیم تو مغزمون، دقیقا میتونیم رفتارهای مشابه رو پیش بینی بکنیم. بعد میشه این خونسا شده شده حلش کرد، فاجعه درست نشه. شما ملاحظات عمل کردی که در بحث نفوذ اجتماعی اتفاق میفته هفت مؤلفه است. این هفت مؤلفه رو نگاه بکنید. ببین اولی حضوره که حالا به عنوان شبکه اجتماعی و نفوذ اجتماعی توش عنوان میشه. میگه صرف حضور، ایجاد و مدیریت واقعیت، صمیمیت اتفاق میفته. حالا شما میخواد شبکه شما توییتر باشه، میخواد اینستاگرام باشه، میخواد تلگرام باشه، هر جایی صمیمیت اتفاق میفته. چون حضوراً مغز یه خورده گاردایی داره برای اینکه یه سری اطلاعات رو دریافت بکنه، اونجا مجازی تو میتونی هر مدلی که خودت میخوای نشون بدی، حضوری هم استازه ایجاد صمیمیت میکنی. مدل چت کردنت با افراد مختلف با اینکه حضوری میبینی ادبیات متفاوته، فارغ از دوست و رفیق صمیمی ها، کسایی که مثلا همکارت یا کسی دیگه است، اینا رو نگاه بکنی ببینی اصلا ادبیات کلا فرق میکنه، متفاوته. مؤلفه بعدی روابطه، مدیریت ویژگی های جریان و ساختار در شبکه‌ای از روابط. ما با روابطی مواجه میشیم که اگر اینها رو مدیریت نکنیم قصدهای رفتاری و مدل‌های مختلف انتزاعی تو ذهن ما می‌پرن تو گروه‌های مختلف. برای همین آموزش مثلا کوکتل مولوتوف، آموزش نمی‌دونم چجوری حمله نظامی کردن و سلاح درست کردن، اینها تو این شبکه‌ها آموزش داده میشه و پخش میشه. هویت، هویت، هویت از همه این مؤلفه‌ها مهم‌تر هویته. کسی که هویتش رو در خانواده‌اش پیدا نکنه، در جامعه‌اش پیدا نکنه، تو شبکه‌های اجتماعی، توی گروهی با آدم‌های مختلفی که ارتباط گرفته، اینها بهش هویت میدن، همون آدم‌ها میتونن مدیریتش بکنن و هدایتش بکنن به هر کاری، به هر طرف. و شما می‌بینید که عموم بازداشت‌شده‌هایی که تو این نوجوانا بودن، 50%شون فرزند طلاق بودن، 50% کسایی هم که حالا مثلا سنشون هم بالاتر بود اومدن، جایگاه اجتماعی مناسبی نداشت، هویت نداشت. خب این که این هویت نداره، یه بخشیش برمیگرده حالا به مشکلاتی که حالا تو خانواده بوده، خودش انتخابی توش نداشته، یه بخشیش میشه اون انتزاعیات و القاعاتی که بهش شده. یه دور نگاه کنیم تولیدات رسانه ای رو، فیلم مجبوری هویت دنبال شناسنامه است، سریال یاقی دنبال شناسنامه است، شبکه مخفی زنان دنبال شناسنامه است، لوگو و نماد سریال ها اثر انگشت، فیلم بی همه چیز اثر انگشت، هویت اتفاقیه. مدام میاد میگه آقا تو هویت نداری، هویت رو باید بسازی، خودت باید بجنگی، بسازی جیران، دوباره هویت، بیاید هویت خودمون رو بسازیم، بیاید حقمون از حکومت بگیریم. همه اینها رو کنار هم قرار میده، بعد این ادغام میشه با نمیدونم بازیایی که داره انجام میده. میبینیم تمام اینها تبدیل میشه به یک هویتی که اون از تمام این چیزها یه بخشی رو گرفته، بعد حالا میخواد که خیابون تثبیتش بکنه برای خودش، میخواد تیک آبی بگیره، وریفای هویتش رو بگیره با همین رفتارا. الان شما کار آپتیویتی جدید نگاه کنید، میبینید با سرون هاجمتون شروع میشه. 3 سال گذشت، 2 سال گذشت، ما هیچ کاری که نکردیم، هیچی اون بازیشو داره درست میکنه. بعدا توقع نداشته باشیم دست بعدی اومدیم گفتیم آقا این اسطوره از قهرمان با ما برخورد نکنه، بازیشو ساخته، با اونم داره ارتباط میگیره، عملیاتش هم انجام داده، همونجوری که تو سریای قبل داد میزدم و گفتم آقا تو کال آف دیوتی داری میری آب سنگین و تسلیح هسته‌ای ایرانو نابود میکنی، خب طرف ارقش به هسته‌ای رو از دست میده، تو خیلی هم هیجان داره و عملیاتش هم موفقیت‌آمیزه، رنگ جهانی هم میزنه تو اون بازیه که داره، خب تو چیکار کردی؟ هیچی. بازی ها یکی درست میکنم، یکی یکی مزخرف تر به هم زود تموم میشه، هم مثلا آسان متوسط سختش با هم هیچ فرق نداره. شما تو بازی های دیگه این که انجام میدی، از اول طرف ها یکی پیشیده سخت نمیذاره که بعدش میاد اون هی بره گیم اون بروشه، هی بره مثلا کشته بشه، دیگه بازی نمیکنه، میگه اه جب بازی مزخرف من برنده نمیشم، میذاره روی ایزی. آروم ایزی که میره، اگه خورده بندشه میگه خب حالا زود سخت‌ترش کنم، میفته تو فاز رقابت و آروم آروم میره جلو. ما اینا رو نداریم، اینا رو استفاده نمی کنیم، اصلا بلد نیستیم قهرمان تعریف بکنیم. قهرمان تعریف کردن هنره، ما واقعا هنر قهرمان تعریف کردن نداریم. این که اصلا قهرمان یعنی چی؟ باید قرار چی کار بکنه؟ اینها باعث میشه که این هویت از بین بره. شهرت مؤلفه بعدیه که بهت میده، میشناسنه به هر اندازه، فالوورت زیاد میشه، بیشتر میبیننت، بیشتر فیل میگیری، بعد وقتی اینا رو گرفتی احساس قدرت میکنی، فکر میکنی نفوذ اجتماعی داری، بعد شروع میکنی دیگه احساس میکنی در مورد همه چی باید حرف بزنی، اظهار نظر بکنی در مورد مثلا شرایط، بدون اینکه شما علم حقوقی داشته باشی، علم قضایی داشته باشی، بدون اصلا مثلا پرونده چی بوده، نه اینو اعدام کردید، بعد مثلا استدلال چیه، وای این دایرکت هم به من داده بوده، خب داده که داده، خیلی هم به من دایرکت دادن، دلیل نمیشه که وای این به من دایرکت داده، پس این بیگناه مثلا نباید اینو اعدامش کنی، نباید با این برخورد کنی، منطق نداره. گفتگو، شخصیت‌های درونگرا و چه برونگرا توی شبکه اجتماعی کامل میتونن حرف بزنن، صحبت بکنن، میتونن بفهمن. این گفتگوه خودش باعث میشه که اون لحظه‌ای که با اون کسی که داره حرفشو میشنوه، اون لحظه‌ای که حرفشو یه جا دارن میگن، حالا دو نفر تاییدش میکنن دو نفر ردش میکنن، باز برمیگرده به همون هویت، میگه آقا حتی منو میشنوه، حرفی که جای دیگه ازش شنیده نشده، جای دیگه پسش زدن. پس یکی از هنرهای مبانی عملیات روانی خوب شنیدنه، خوب حرف زدنه، خوب مشکل طرف رو فهمیدن و برطرف کردنه. لزوماً درگیری جدلی نداره. یا حرفش رو بشنو، شاید واقعاً اون حرفش حساب باشه، شاید حرفش منصفانه باشه، درست میتونیم اون وقت تصمیم بگیم. شیر یا اشتراک گذاری کاری با تو میکنه که چون انسان ذاتاً مغز طراحی شده برای اینکه درد، شادی، خوشحالیشو با بقیه به اشتراک بذاره. برای همین رو همین فلسفه هست، این اینستاگرام استاتوس رو گذاشته، مثلا استوری رو گذاشته، طرف استوری میذاره و طرف ریپلای میکنه، میازن این چشال مزخرفه کرده سره. عزیزم میتونه آنفالو کنه، خب برای کی گذاشتی؟ نذار استوری میذاری، یعنی این که ببینید دیگه. شما حتی اگر دقت کنید خاطراتتون رو اگر دارید مینویسید، مخاطبتون یک شخص دومه، یعنی یه روزی دارید در نظر میگیرید که این نفر این خاطرات رو داره میخونه، برای خودتون نمینویسید، یه شخص همیشه شخص سوم در نظر میگیرید و اینا رو مینویسید، چون میل به اشتراک گذاری تو اینها وجود داره. وقتی این مؤلفه رو ما داریم توی اشتراک گذاری و شیر کردن، طبیعتا نفوذ اجتماعی بالا میره، چون طرف حس میکنه که بقیه دارن درکش میکنن، درک مشترک از مشکلش داره. همون مثال اولی که زدم، مثلا وقتی میگیم میز یا وقتی میگیم صندلی، هممون به یه چیز مشترک فکر بکنیم، هممون به یک استراتژی فکر بکنیم، هممون به یه رنگ فکر بکنیم. کاری که مثلا با شعار رو انجام میدن، ما وقتی میگیم زن، کلمات بعدیش پشت سر هم میاد، بدون اینکه شما فکر بکنید، بدون اینکه اصلا بخوای در موردش یه خورده تعامل کنی، بلافاصله سرزد میاد، چون این برات جا افتاده، انقدر تکرار شده، انقدر کنار هم قرار گرفته، با چیزهای دیگری که علاقه داشتی یا رسانه‌ای چند بعدی برات طراحی کردن رو مغزش هست، میگه هر بار این کلمه شد این دو تا روز کنارش، بلافاصله لازم نیست اصلا فکر کنی. این ترولار دیدی چیزایی که درست میکنن میما، میگه مغزش فکر کن، اون یکی دلیه فقط انجامش بده. برای همین این هفت مؤلفه رو وقتی شما نگاه بکنید، ببینید با یه دونه تکنیک مواجه میشید توی نفوذ اجتماعی، برجسته سازی و هست. این دوتا عموماً تمام فضای رفتاری و فضای شناختی افراد جامعه رو هم دچار خطا میکنه، هم دچار رفتار مشخص. شما نگاه کنید، من میام مثال بزنم. مثلا ایران یه پیشرفت پزشکی فوق‌العاده تو درمان نمیدونم داروی نمیدونم چیزی سرطان کودکان رو پیدا کرد. ایران یه تنشنی که کوچیکترین مثلا مشکل تو کشور باشه میاد بولد میکنه، اصلا این خبر رو پوشش نده. به واسطه اخبارهایی که میاره بالا، اصلا این اخبار سانسور شد، دیده نشد. ما هم میل نداریم چنین اخباری رو بخونیم. چرا؟ چون عموماً چیزهایی برامون برجسته شده توی اخبار که یا وضعیت بد بوده یا سیاه نمایی بوده یا چیزی بوده که مشکل دار بوده و ما هی مدام باید نفرت می آروم آروم از این اخبار نفرت انگیز لذت میبریم. عموما اینجوریه دیگه، میگه آقا طرف خودش آسیب میزنه لذت میبره. چی میشه که لذت میبره دیگه؟ از اون درده لذت میبره، چون با اون درد دوپامین میگیره. بعد اخبار بد بخونه، قشنگ دوپامین دریافت کنه، میگه خیش خیالم راحت شد. خیلی از مثلا شما اسرای دفاع مقدس، دوران دفاع مقدس ما، اگر نگاه کنم خاطراتشون رو میگم، میگه آقا تا روز من مثلا کتک نخورم آروم نمیشم، اینقدر تو دوران شکنجه این رو زدن، اینقدر دوران اسارت این رو زدن، شکنجه بعد گذاشتن، که اون دیگه یه حدی به بعد شکنجه باعث ترشح دوپامین تو مغز طرف شده. حالا مدام اون دوپامین رو میخواد، اعتیاد به اون دوپامینه پیدا کرده، اعتیاد به اون آدرنالینه پیدا کرده. باید ما همین روش براش پیش بیا. مثلا تربیت کودک هست، یه من به خدای وادون میگفتش که من بچه‌م اول صبح میشه گریه میکنه تا دو بار دو تا نظر نفس سرش دیگه ساکت نمیشه. بچه رو من به خدا اصلا شرطی کرده دو این دو تا این گریه میکنه، گریه میکنه مثلا بکنه 8 تا اون گریه زر 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 میو 11 اونیم که این مثلا دو تا اینجوری میزد یه جوزه بچه‌م رو فازش میکنه. همون 5 دقیقه بعدم اگر انجام بده میره فازش میکنه. بچه رو اصلا مغز اون اصلا مغز داره شکل میگیره آروم آروم، همونجا شرطش کرده دو دوپامین تو اول صبح میره دو تا کشیده عمل میکنه میره دنبال کار. بعد اون گریه هی پیام دیگه میگه آقا دوپامین به من بده، بیا دو تا بزن تو سر من تموم کن بازی رو. ببین این رفتار مدام ما با رفتارهامون یا برجسته سازی یا حذف انجام میدیم، حالا تو اخبار رسانه اینو بکنم، توی روابط شخصی و روابط زندگی اونها هم کار داره میکنه. یا اینقدر نقاط ضعف طرف رو برجسته میکنه، نقاط خوبش رو حذف میکنیم که طرف واقعا فکر میکنه آدم مزخرفیه، یا اینکه اینقدر یه چیزی ازش بولد میکنیم که یه آدم کوچیکیه با چه ظرفیت کمه اینقدر بزرگ معرفیش میکنیم که بعد اگر میزنه تو بقیه کارا. برای همین تو مدلی که میخواید ادراک ایجاد بکنید همیشه این فرض داشته باشید، حس داشتن به یک نفر با احساسات اون نفر نسبت به شما خیلی متفاوت. این دو تا چیزه. ببین ممکنه طرف کاریزمای خوبی داشته باشه، خب آدم جذابی باشه، اما حسی که تو ازش میگیری چیه؟ کم ارزش بودن، تنها بودن، کم بودن. این احساسی که تو از اون میگیری با حسی که اون صادر میکنه خودش متفاوته. این همون برجستگی و حذفه که مغز انجام میده. توی روابط با آدم هایی که میخواییم اثر بذاریم به عنوان حالا عملیات روانی یا هر چیزی به عنوان شناختی، برای رو در نظر بگیری اول حسی که پیدا میکنی چیه، حسی که اون ساته میکنه چیه. این دوتا رو با هم قاطی نکنی. وقتی این دوتا رو خوب تشخیص دادی، وقتی عمل کرده مغز خوب شناختی، شک نکنید که هم تعارضات شناختیتون میتونه حل بشه، هم ادراکات بهتر میتونید ایجاد بکنید. افتاد سلامت خودتون، خانوادتون، تجدید در فرج آستان و زمان سلامت خودتون.